اسلایدها رو بارگذاری کردم، فکر میکنم که الان باید قاعدتا شما بتونید ببینید اسلایدها رو، درسته؟ آقای موردی سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشین. من شروع کنم کارگاه رو دیگه، ضبط میشه درسته؟ خیلی ممنونم. خب دوستان، الان هم صدای من رو دارین و هم اسلاید ها رو، درسته؟ یه چند نفر توی پابلیک چت به من بگم ممنون میشم. فکر میکنم تعداد افرادی که توی کارگاه باید قاعدتا حضور داشته باشن بیشتر از این تعدادی که الان آنلاین هستن، ولی به هر حال ما چون کارگاه باید ساعت 1 شروع بشه، رأس ساعت وارد در واقع جلسه شدیم و کارگاه رو شروع میکنیم. منتها شروع میکنیم، من یه مرور خیلی خیلی سریع به اون چه که توی جلسه قبل مطرح شده و اون چیزی که در واقع اطلاعات و آموزشایی که قراره توی جلسه امروز بهشون بپردازیم اشاره میکنم و میریم سراغ آموزشای جدیدمون. ببینید دوستان، ما تو جلسه قبل در مورد روش تحقیق کیفی، راهبردهای کیفی، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، تکنیک‌های تحلیل داده‌ها صحبت کردیم. رسیدیم به مرحله اینکه ما الان داده‌های کیفیمون رو جمع‌آوری کردیم و می‌خوایم که دیگه تحلیل‌هامون رو، در واقع کدگذاری‌ها رو شروع بکنیم که بتونیم وارد مرحله تحلیل داده‌ها بشیم. عذرخواهی می‌کنم. تو مرحله کدگذاری ما در مورد این صحبت کردیم که اصلا کد چیه، کدگذاری چیه، ما کی وارد مرحله کدگذاری میشیم و روش‌های دور اول کدگذاری و دور دوم کدگذاری رو شروع کردیم به آموزششون. روش‌های دور اول کدگذاری و دور دوم کدگذاری رو همونطوری که تو جلسه قبل هم بهتون گفتم، بر مبنای، یعنی پایه توضیح و آموزش‌هایی که در مورد روش‌های دور اول کدگذاری که تقریبا 24 روش هست و دور دوم کدگذاری که 6 روش هست رو بر مبنای در واقع کتاب راهنمایی کدگذاری برای پژوهشگران کیفی جان سایدنا گذاشتیم، توضیح هم دادیم جلسه قبل، گفتیم بخاطر اینه که این کتاب هم کتاب جامع و خوبیه، مثل دایره‌المعارف میتونید به راحتی بهش مراجعه بکنیم و یکی از دلایلی که دیگه از دلایلی که خب مهم هم هست، به حال ما داریم تو جامعه فارسی زبان آموزش هامون رو ارائه میدیم، اینه که این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده، از انتشارات آکسفورد، انتشارات علم فرهنگی هم که یکی از انتشارات معتبر ایرانی هست هم این کتاب ترجمهش رو منتشر کرده. برای همین هم خود کتاب و اصل کتاب این کتاب معتبریه و در انتشارات معتبری منتشر شده و خود نویسنده کتاب از صاحب نظران روش تحقیق کیفی و از متبحران کدگذاری کیفیه، خود کتاب محتواش کتاب خیلی خوبیه و ترجمه هم شده به فارسی و برای دوستانی که حالا به هر دلیلی میخوان با ترجمه فارسی کارشون رو پیش ببرن، این که این کتاب ترجمه شده خب کمک میکنه به اینکه این آموزش های ما کاربردی تر و عملی تر بشه، یعنی در عمل وقتی میخواین از این آموزش ها استفاده بکنی با مشکل کمتری مواجه میشین برای فهم مسئله. خب چون که ما توی 4 ساعت نمیتونیم واقعا توی کارگاه کلش رو در نظر بگیریم، 4 ساعت نمیتونیم تمام این تقریبا 30 روش کدگذاری رو به صورت کامل آموزش بدیم. اون هدف ما از برگزاری این کارگاه این بودی که شما دانشپذیرایی که تو این کارگاه شرکت میکنن آشنا بشن با تقریبا 30 روش پرکاربرد کدگذاری در دور اول و دور دوم. ببینید من چقدر دارم تاکید میکنم روی این دور اول و دور دوم که این مرحله ذهنتون بشه، چون مهمه، موضوع مهمه. این که مرحله میگم دور اول دور دوم، میخوام به ذهنتون جایگذاری بشه. و نیازی هم نیست، من تو جلسه قبل هم بهتون توضیح دادم، نیازی نیست که شما حتما تمام این سی روش رو کامل بدونید، یعنی به طور کامل آموزش ببینید، یاد بگیرید عملی. همین که شما آشنا بشین با کاربرد این تقریبا سی روش، کاربردهاشون، نمونه ها رو بدونید، توی ذهنتون شک بگیره که این سی روش وجود داره. و اگر مثلا موضوع پژوهش، مسئله پژوهشتون این بود، میتونید از این روش استفاده بکنید. اگر موضوعتون، مسئلهتون چیز دیگری بود، میتونید از این روش استفاده بکنید. اگر راهبردتون فلان راهبردی کیفیه، این روش ها پیش روی شماست. حالا اگر یه جایی یادتون نمیومد، فراموش کردید، میتونید هم به آموزش های فایل ثبت شده یا آموزش های این کارگاه مراجعه بکنید و هم میتونید برید به کتاب مراجعه بکنید. بهترین گزینه مراجعه به کتابه، یعنی هر روشی رو که من در حد یک یا دو خط کیورد هاش رو، کلمات کلیدیش رو، اون چیزی که مهم بوده، اون توضیح کلی و تشریح کلی اون، در واقع تشریح که نه، تعریف کلی اون روش رو آوردم و با مثال براتون توضیح میدم، توی کتاب حداقل 4 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه با نمونه و با مثال بهش اشاره شده. پس قاعدتاً هیچ مشکلی برای فهم مطالب این به خصوص دو ساعت امروز نخواهید داشت. ما امروز میام روش های دور اول کدگذاری رو دیگر از تقریب 4 روشش رو آموزش دادیم، ادامه میدیم، میرسیم به دور دوم کدگذاری، 6 روش پرکاربرد ترین و رایج ترین روش های دور دوم کدگذاری رو آموزش میدیم. تفاوت کد و مقوله که بسیار اشتباه گرفته میشه به خصوص برای تازه کارها، تفاوت مضمون و مقوله با همدیگه و کد رو با هم دیگه بهش اشاره میکنیم. میریم سراغ این که اصلا تمام این روش ها رو ما یاد گرفتیم، بر مبنای کدام معیارها باید این روش ها رو برای پژوهش خودمون انتخاب بکنیم، جمع‌بندی میکنیم. چون ما در خلال آموزش تمام روش های کدگذاری یکی یکی بهتون میگم مثلا این روش کدگذاری برای چه راهبردی مناسبه، این روش کدگذاری اگر سوالتون مثلا چطور بود، اگر موضوع پژوهشتون چی بود، میتونید به این روش از این روش کمک بگیرید. اما میایم یه جمع‌بندی هم میکنیم توی اسلاید و باز اونجا بهتون یه مروری میکنیم که خب ما اصلا این روش ها رو چطوری میتونیم انتخاب بکنیم، بر چه پایه و مبنایی و بر مبنای کدام معیارها میتونیم هر کدوم از این روش ها رو برای پژوهش خاص خودمون با موضوع و مسئله و سوال تحت خودمون در واقع انتخاب بکنیم. و بعد هم میایم توی اسلاید آخر در واقع میایم تفاوت بین کدگذاری دستی رو که تا قبل از اینکه نرم افزارهای کدگذاری، نرم افزارهای تحلیل داده‌های کیفی ابداع بشن و در واقع رواج پیدا بکنن تو جامعه علمی، کدگذاری دستی بوده دیگه، کاملا سطح دستی انجام میدیدیم. من خودم سمت 12-13 سال پیش اولین باری که میخواستم کاری کیفی انجام بدم همین کار میکردم، دستی کدگذاری انجام میدادیم. در مورد این صحبت میکنیم که خب حالا این نرم افزارهای تحلیل داده کیفی که اومده چه کاربردهایی دارن، چه فایده ای دارن، چه تفاوتی با کدگذاری دستی دارن و اینکه در واقع یکی از پرکاربردترین و کاربرپسندترین نرم افزارهای تحلیل داده کیفی رو بهتون معرفی میکنیم و تفاوتها رو بهتون میگیم. ما تو جلسه قبل در مورد این موضوع صحبت کردیم، من دوباره تکرار میکنم چون مهمه. ببینید ما امروز روش های کدگذاری کیفی دور اول و دور دوم را آموزش میدیم، در موردش صحبت میکنیم، اما چند تا نکته در مورد این آموزش کدگذاری ها. ببینید در مورد دور اول کدگذاری گفتیم. دور اول کدگذاری یعنی چی؟ اسمش هم روشن. تازه میخوایم شروع بکنیم، یعنی ما دادایی کیفی رو جمع آوری کردیم، حجم وسیعی از دادایی کیفی رو داریم، یا متن صحبت کردیم جلسه قبل، یا مثلا سکانس های فیلم یا چندین عکس رو جمع آوری کردیم داریم، میخوایم تحلیل بکنیم، سخنرانی یک فرد سیاسی اجتماعی اقتصادی که کارشناس، مصاحبه هایی که با مصاحبه شونده هامون داشتیم، یعنی متن ورد، فایل ورد، فایل صوتی، فایل پی دی اف، عکس فیلم، اینا میشن دادای کیفی ما. یادداشت‌های میدانی ما که خودشون میتونن یک بخشی از دادای کیفی ما باشن. اینا رو داریم، ما اینا رو جمع‌آوری کردیم، داریم، نمونه هامون رو داریم. حالا میخوایم کدگذاری رو شروع بکنیم. وقتی که تازه با داده‌های خام مواجهیم، یعنی ما تو مرحله دور اول کدگذاری هستیم. 23-4 روش رو توضیح میدیم که 4 تاشو جلسه قبل گفتیم، اما فقط عنوانش رو میگیم و توضیح، یعنی مرور میکنیم و میریم جلو. ما توی دور اول کدگذاری میتونیم ببینید از یکی از این روش ها، روش های دور اول کدگذاری، یا چندین روش با هم، مثلا کسی که داره راه برده کیفی گراند تئوری یا نظریه زمینه‌ای یا نظریه مبنایی، چون معادل‌های فارسی متفاوتی براش هست، ولی پروکاربرترینشون معادله در واقع نظریه زمینه‌ای و نظریه مبنایی. وقتی داره با این راهبرد کار میکنه، قاعدتاً با یکی از روش‌های کدگذاری دور اول کار در واقع دور اول کدگذاریش تمام نمیشه. یه سری معیارهای عمومی وجود داره برای انتخاب روش‌های کدگذاری که مثلا کسی که راهبردش نظریه زمینه‌ای و چند تا روشه دور اول کدگذاری رو با همدیگه ترکیب بکنه، یعنی از چند تا روش استفاده بکنه که شروع میکنه کدگذاری دور اول انجام میده، تو همون دور اول ریکودینگ میکنه، یعنی کدگذاری مجدد میکنه و میره جلو. یعنی هنوز تو دور اول کدگذاری، اما از بین این 23-4 روش میاد روش بعدی رو تو کدگذاری مجددش تو همون دور اول کدگذاری استفاده میکنه. پس ما فقط یعنی تقریبا میتونم بگم تو بالای 90% کارهای کیفی که داره انجام میشه فقط یک روش کدگذاری استفاده نمیشه. اما دقت کنید، توی گزارش کیفی شما لزوما نیازی نیست که تمام اون روش های کدگذاری دور اول که استفاده کردید گزارش کنید. چرا؟ حالا تو انواع روش که داریم بهتون آموزش میدیم میگیم، مثلا اگه شما کدگذاری موقت استفاده کردین، اگه کدگذاری توصیفی استفاده کردین، اینو کدگذاری خیلی خیلی پیش پا افتاده است برای اینه که اپ خصوص افرادی که تازه کارن بیان از این با اینا شروع بکنن که کارشون تو گیج نشن، سردرگم نشن، میتونن از این روش استفاده بکنن. اینا رو که لزومی نداره، یعنی اونا اون روش اصلی کدگذاری دور اول شما نیست، برای مثلا کدگذاری فرعی اگه دارین انجام میدین لزومی نداره، نیازی نیست که تو گزارش کیفیتون بیارینش، چون یه حالت یکم اون گزارشتون رو آشفته میکنه، انگار که یه عالمه روش اومدیم با هم دیگه قاطی کردیم، بعد توضیح دادنش به مخاطب که من همه اینا رو بلدم، من همه اینا رو درستی استفاده کردم، یکم سخت میشه. برای همین حالا یکی یکی بهتون میگم که هر کدوم از این روش ها رو، کدوم ها لازمه، اصلی ترها هستن، مهمترها هستن، نه لزومن مهم به معنی که دیگه بقیه مهم نیستن، اما اونایی هم که بهتره تو گزارش کیفیتون اصلا لحاظ بشه، چون اون روش اصلی شما بوده. این یه نکته. نکته دوم اینه که ببینید، من به سلاید بعدی ببینید، من اینجا این دستبندی رو که سالدن آورده، من توی دستبندی ها برای اون چند تا روش کدگذاری دور اول دقیقا طبق دستبندی سالدنا آوردم. سالدنا هم تاکید میکنه و من هم تاکید میکنم، این دستبندی به معنای این نیست که شما اگر مثلا دارید به یک موضوع تحقیق کار میکنید، فقط از بین روش های که توی این دستبندی قرار گرفتند باید استفاده بکنید. مثلا ما یه روش های نمایشی رو داریم، این به این معنی نیست، ادبی و نمایشی به این معنی نیست که فقط کسی که پژوهش ادبی داره کار میکنه از روش‌های زیر مجموعه این دستبندی باید استفاده کنه. سالدنا این کار کرده، اومده اینا رو دستبندی کرده که انتخاب روش کدگذاری مناسب برای افراد با موضوعهای پژوهش متفاوت ساده تر بشه. یعنی این دستبندی ها رو دوستان فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یادمه که بچه های روانشناسی هم توی کارگاهمون بودن میتونن تایید بکنن یا رد بکنن یا اصلاحش بکنن صحبت های من. برای یادگیری این دستبندی ها نظم میده توی ذهن شما، یه حالت با این اسلاید ها هم که جلوتون باشه حالت بصری سازی رو ویژوالایز میکنه، در واقع یه جورایی اون یادگیری در واقع بر مبنای تصاویر تصویر سازی کردن توی ذهن کمکتون میکنه که بهتر یاد بگیرید. پس این دستبندیه هم بهتون کمک میکنه که نظمی بگیره این روش ها و توی ذهن شما برای به خاطر سپرده شدنشون بهتون کمک میکنه. پس این رو هم در نظر بگیرید. این نکته بعدی که خیلی مهمه که این اشتباه، یعنی میخوام از اول که دارید با این روش آشنا میشین همه چی شسته رفته و دقیق باشه. نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که من اینجا نوشتم کدگذاری انتصابی، میزان یافتری و به ترتیب هم بهتون میگم، اما باز این به معنای این نیست که کدگذاری میزان یافت مثلا بعد از انتصابی باید انجام بشه. اصلا ممکنه شما مثلا کدگذاری کلنگر که من تو اسلاید بعدی دارم می آوردم رو انجام بدیم بعد بهت کدگذاری انتصابی انجام بدیم، یا ممکنه کدگذاری همزمان انجام بشه بعد میزان یافت. متوجه این؟ یعنی این در واقع ترتیب آب ترتیب آموزش دادن ها یا این دستبندی هایی که به ترتیب اومده به معنی نیست که مثلا دستبندی روش های مؤلفه ای اهمیتش بعد از روش های دستور زبانی، اول باید دستور زبانی ها انجام بشه. خب اما یه قواعدی، یه در واقع نظم و ترتیبی وجود داره به صورت کلی و عمومی، نه به معنی اینکه شما ملزم هستین که اونو انجام بدید، وجود داره که شما میتونید بر مبنای اون یکم برید جلوتر، تبحرتون بیشتر بشه تو روش های کدگذاری، کارهای بیشتری انجام بدین، خودتون خیلی خیلی راحت هم میتونید تشخیص بدید که کدوم روش براتون برای موضوع پژوهش و مسئله شما مناسب تر. ما جلسه قبل روش های دستور زبانی، دستبندی دستور زبانی ها گفتیم، در مورد کدگذاری انتصابی صحبت کردیم. دوستان هر جایی که شما دارید ویژگی جمعیت شناختی که اصلا پایه تمتق برمتونه تو تمام تحقیقات کیفی، چه پروژه باشه، چه طرح پژوهشی باشه، چه پایان‌نامه فوق لیسانس، پایان‌نامه دکترا، مقاله، شما این مرحله رو دارید، یعنی کدگذاری انتصابی و بعد کدگذاری کلنگر هم بهتون میگم تو اسلاید بعدی. شما با کدگذاری انتصابی سرکار دارید. اگه مصاحبه کردید ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شونده هاتون همون اول و بالای پروتکل مصاحبهتون یا راهنمای مصاحبهتون وجود داره، سنشون، تحصیلاتشون. مثلا اگر در مورد یک موضوع خاصی دارین صحبت میکنین، مصاحبه میکنین با اون افراد، مثلا کسی که میخواین تجربه زیسته زنان مبتلا به ایدز رو بیاین، چون من این مثال رو خیلی میخوام توی کدگذاری براتون مثالش رو بیارم میگم، میخواین در مورد رابطه پزشکی ما با افرادی که مراجعه کردن به مطب‌های خصوصی مصاحبه بکنین، خب این افراد بازه زمانی، یعنی اون مقدار بازه زمانی که با پزشک مثلا ارتباط داشتن، اون زنان مبتلا به میزان بازه زمانی که مراجعه کردن به اون مرکزی که شما رفتین باشون مصاحبه رو اونجا انجام دادین، این هم جز اون ویژگی ها میاد. وقتی دارید اینها رو مشخص میکنید و بعد اینا رو جمعی، یک اولی که وقتی دارید اینا رو انجام میدید مشخص میکنید، در واقع دارید مثلا میزنید تحصیلات، میزنید سن، اینا ویژگی جمعیت شناخته دیگه، بازه زمانی مشاوره و و و، این میشه کدگذاری انتصابی. وقتی دارید تو فصل دوم پایان نامتون یا طرح پژوهشیتون میان مقاله هایی رو که مطالعات تجربی رو که انجام شده تو زمینه موضوع مورد مطالعه شما، میان اینا رو جدول بندی میکنین، حتما این کار رو انجام میدین. اکثرا الان خیلی مرسومه و رایجه تو فصل دوم طرح های پایان نامه، حال مقاله کمتر. اونجا که دارید شما جدول بندی میکنید نام نویسنده مقاله رو، سال انتشارش رو، موقعیت جغرافیاییش رو، روش تحقیقی به کار برده، یافته هاش رو، نمونهش رو جلسه قبلتون نشون دادم. وقتی دارید این کار انجام میدید شما دارید کدگذاری انتصابی انجام میدید. خب پس کدگذاری انتصابی طبعا تو تمام کارهای پژوهش استفاده میشه. من از همین بخش فصل دوم پایان نامم، چه فوق لیسانسم چه دکترام و حتی یک طرح پژوهشی هم همینطور، از همین مرحله کدگذاری انتصابی و کلنگری که انجام دادیم که اصلا لازمه که تمام طرحهای پژوهشی مقاله علمی پژوهشی در بود، یعنی اینقدر روشمند و قاعده من کار بردیم پیش جلو بردیم که تونستیم مقاله علمی پژوهشی در واقع یک مرور سیستماتیک شده، یه فراتلخیص شده. حالا نمونهاش رو بهتون هم جلسه قبل نشون دادم، هم امروز نمونه جدید هم بهتون نشون میدم. تاکید میکنم رو کدگذاری انتصابی و اینکه جلسه قبلا گفتم، چون خیلی مهمه و خیلی مورد قفلت واقع شده، یعنی داره انجام میشه، تمام این زمانها داره گذاشته میشه براش. البته که الان با AI و هوش مصنوعی خیلی راحت تر هم شده این کارها، ولی با همین ها هم میتونید به راحتی، چون میدونم خیلی طرح پژوهشی کار میکنید یا پایان‌نامه، به هر حال به دردتون میخوره و یه بخش مهمی از پژوهش ها داره کنار گذاشته میشه. وسط که چه مجله ISI خیلی اهمیت میدم و ارزش قائلم برای مقاله های در واقع مور سیستماتیک. کدگذاری میزانیاب هم جلسه قبلتون گفتم، ببینید ما داریم کار کیفی انجام میدیم، کدهامون کیفیه، داده های در واقع کلمه یا عبارتی که به کدها میدیم کیفیه، اما گاهی اوقات توضیح دادم چه بعضی از پژوهش ها لازمه که ما از در واقع عدد استفاده بکنیم، فریکونسی بیاریم، فراوانی بیاریم، با عدد و رقم به مخاطبمون مثلا یه سری مفاهیم و مطالب رو در واقع نشون بدیم، خب یعنی بفهمونی متوجه بشیم مخاطبمون. شاید لازمه که چه بعضی از موضوعات تحقیقاتمون در واقع از عدد و رقم استفاده بکنیم، حتی از در واقع نمادها، نمادهایی که کلمه یا عبارت نیست به معنای کد کیفی که ما تو کدگذاری استفاده میکنیم. کدگذاری میزانیاب هم میتونه خودش یکی از روش‌های اصلی یه پژوهش کیفی باشه. من نمونهش رو جلسه قبلتون نشون دادم، رو بعد که شیر کردم در واقع صفحه لپتاپم رو نمونه ها رو دوباره بهتون سه نمونه جدیدم نشون دادم، اونجا با توضیحات بیشتری در مورد کدگذاری میزانیاب میدم، چون این کدگذاری میزانیاب هم خودش میتونه خیلی خیلی کمک بکنه و خیلی هم باز مورد قفلت واقع شده، یعنی چون به خصوص اون اوایل که روش صفحه کیفی توی مجامع علمی استفاده میشد توی ایران، خیلی جلسه قبل هم گفتم صاحب نظر کیفی خیلی مخالف بودن و حالا برعکس میگفتن که به هیچ عنوان نباید کارهای کیفی از عدد و رقم و از در واقع محتواهای کمی استفاده بشه، اما در واقع صاحب نظر کیفی توی کارهای جدیدشون این اشاره میکنن که ما میتونیم کدگذاری میزانی هم داشته باشیم، چون گاهی اوقات اصلا لازمه که داشته باشیم. ببینید مثلا ما تو نرم افزار مکسیزی نشونتون دادم یه خروجی داریم که شما میتونید فریکونسی ها رو در قالب نمودار بگید. فریکونسی یعنی فراوانی اون کد، یعنی تعداد دفعاتی که اون کد هی تکرار شده، هی تکرار شده. هر چقدر یک کد بیشتر تکرار بشه، شما اکثر از میتونم کاری کیفی گفتین انجام دادیم میگه میدونید، هر چقدر بیشتر تکرار بشه نشون دهنده اون عدده به معنای عدد کمی، کار کمی نه، نشون دهنده اهمیت بیشتر اون کده. پس اون کد یعنی اون مفهوم و مقوله، اون کد، اون مضمون اهمیت بیشتری داره، پس باید توی تحلیل‌ها بیشتر بهش اشاره بشه و تاکید بشه و تو تحلیل‌ها ازش استفاده بشه. یا مثلا اگه نظریه داده بنیادی یا نظریه زمینه دارید استفاده می‌کنید، واقعا اون کده که بیشتر از همش اشاره شده میشه اصلا مقوله مرکزی شما، چون همه مصوبه شونده دارن بهش اشاره می‌کنن. پس ما کدگذاری میزانی با نیاز داریم، مثلا تو نرم افزار مکسیده یه ویژگی دیگه‌ای که داره وزن میدیم، یعنی هر کدی رو که باید نرم افزار می‌کنیم به داده‌ها میدیم، به اون کده میتونیم وزن بدیم. این وزنه از 0 تا 100 میتونه تعریف بشه. مثلا ما میگیم این کد وزنش 100، این به معنای این نیست که به معنای عددی واقعا وزن 100، به معنای اینه که این اهمیت هر کدی که بیشترین اهمیت خیلی زیادی داره به 100 میدیم، مثلا اهمیت متوسط داره از نظر مصوبه شونده 50 میدیم مثلا، و کدی که اهمیت کمتری داره مثلا عدد 0، این 0 به معنای اینه که این کد اصلا مهم نیست، به معنای عددی اون نیست، به معنای اینه که اهمیتش نسبت به کدهای دیگه کم تر بوده. پس کدگذاری میزانیاب هم جدی بگیرید. کدگذاری فرعی هم گفتیم، خودش اصلا عنوانش کدگذاری ثانویه، کدگذاری جایگذاری شده هم هست. مثلا این یکی از روش‌های کدگذاریه که توی گزارش کیفی تو لازم نیست بنویسید، شاید بعضی جاها نیاز داشته باشه، اما عموما نیازی نیست که تو گزارش کیفی بنویسید، اما به کارتون میاد، خیلی هم به کارتون میاد. مثلا شما یه کدی رو میدین، میخواین اون کد یا مقوله رو مثلا کد رو بیاین توضیحش بدین تو گزارش کیفیتون، توی توضیح دادنتون میخواین شاهد بیار از گفته های مصاحبه شونده، به جای اینکه عین جمله های مصاحبه شونده رو هی بخواین تو توضیحات و تحلیل و تفسیرتون بیارین و بیشتر مخاطب رو گیجش بکنین، میان از کدگذاری فرعی استفاده میکنین، یعنی این سری زیر کدها رو به اون کد اصلیه که ما تو نرم افزار مثلا میگیم کد و صاف کن، به اون کد اصلیتون که دارین توضیحش میدین تو گزارش کیفیتون یه سری زیر کدها میدین، به اونا میگیم کدهای فرعی. یعنی اگر اون کدهای فرعی رو تو تحلیلتون نیارین هیچ اتفاقی نمیفته، ولی شما اون کدها رو زیر کدها رو آوردین برای اینکه اون کد اصلیه رو بهتر توضیح بدید، دقیق‌تر توضیح بدید. ببینید برای توضیح بیشتره و اشتباه نگیریمش با کدگذاری همزمان، چون تو کدگذاری همزمان اتفاقا کدگذاری همزمان میتونه یکی از روش‌های اصلی کدگذاری شما باشه برخلاف کدگذاری فرعی. کدگذاری همزمان وقتی که داده‌ها به خصوص وقتی ما با مصاحبه شونده‌های ما افراد متخصصن تو موضوع تحقیقمون، مثلا با اساتید دارید مصاحبه میکنید، مثلا با پزشکان عملی یک موضوع خاص دارید مصاحبه میکنید، مثلا با افرادی که کارشناس معماری و برنامه‌ریزی شهری هستند دارید عملی یک سیاست در واقع توسعه برنامه‌ریزی شهری مصاحبه میکنید، این افراد یه جمله میگن هر کلمهش ممکنه حتی یه واو یا یه یا یه حرف ربط بین جمله هاشون هم داره کد به ما میده. در نتیجه شما میتونید همزمان، یعنی یک جمله همزمان چند تا کد بگیره، یعنی مثلا اون فرد متخصص یه جمله یه عبارت یه اصطلاحی رو به کار میبره و داره با اون اصطلاح هم یه موضوعی رو مطرح میکنه، هم همزمان داره کنایه میزنه مثلا به یک فرد دیگه یکی کارشناس بوده تو اون حوزه ولی دیدگاهاش با این فرد متفاوت بوده. یعنی شما دارید ناگفته ها رو هم از اون صحبت ها میکشیم بیرون، نانوشته ها رو هم دارین کدگذاری میکنیم. پس همزمان یک متن میتونه به چند موضوع و به چند بُعد اشاره بکنه و از چند بُعد مورد تحلیل قرار بگیره. پس میتونه به یک داده واحد چند تا کد همزمان بدیم. یه همچه کاری رو میتونه لحاظ به روش‌شناسی انجام بدیم و هیچ ایرادی هم نداره. فقط حواستون باشه که با کدگذاری فرعی اشتباه نگیم. خب روش دوستان استایی میکنم من نموزه یکم صدام گرفته. دستبندی بعدی، ببینید بازم میگم دستبندی بعدی به معنی این نیست که در واقع بعد از اونها قرار انجام بشه این روش ها. یه دستبندی دیگری هم هست، دستبندی روش های اکتشافی که سه روش کدگذاری کلنگر، موقت و فرضیه در اونها هست. ببینید کدگذاری کلنگر در موردش صحبت کردم، یه مثال هم زدم، اینجا میخوام بهتون بگم وقتی که شما میایید مثلا کاربرد کدگذاری کلنگر وقتیه که شما میایید یک کد رو به یک بخش بزرگی از داده ها میدین برای اینکه محتوای کلی، جوهره کلی اون داده ها مشخص بشه، بعد میرید وسط اون داده، دل تو دل اون داده ها و دوباره کدگذاری انجام میدید. یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه کدگذاری کلنگر اول انجام بدید، بعدش برید توی تمام اون داده هایی که بهشون یک کد کلی رو دادین کدگذاری انتظاری انجام بدید، کدگذاری همزمان انجام بدید. بستگی داره کدگذاری مثلا موقت بعدش انجام بدید. پس میتونه جزء مراحل اولیه کدگذاری شما بشه کدگذاری کلنگر وقتی که مثلا شما داریم مطالعات تجربی پیشینه تحقیقتون رو می‌نویسید، مطالعات تجربی که تو زمینه موضوع پژوهش شما انجام شده به مقاله هایی که پیدا کردیم مرتبط با موضوع پژوهش خودتون به هر کدوم از اون مقاله ها به طور کلی بر مبنای عنوان و محتوای کلی اون مقاله یک کد میدیم، یعنی به کلیت اون مقاله یک کد میدیم. اما تو تحلیل هاتون نمیتونیم فقط از اون کد استفاده بکنیم، پس میایین از روش ها، یعنی تو کدگذاری مجدد ببینید پس یه مرحله میایین مقاله ها رو به هر مقاله و مبنای اون، یعنی محتوای کلیش داره به کدوم بُعد از موضوع پژوهش شما میپردازه. مثلا من داشتم تو حوزه کشاورزی خانوادگی، میدان کشاورزی خانوادگی یک پژوهش انجام میدادم، مقاله هایی که در آورده بودم یه سرشون به پایداری کشاورزی بود، به پایداری اقتصادی بود، محتوای کلیش در مورد پایداری اقتصادی بود، یه سری از مقاله پایداری اجتماعی، یه سریشون پایداری زیست محیطی. خب پس اینا شدن سه تا کد کلنگر کار من، یعنی تمام مقاله های من به طور کلی این سه کد رو میگرفتن. یعنی یا مقاله به طور کلی کد پایداری اقتصادی میگرفت، یا کد پایداری اجتماعی، یا پایداری زیست محیطی. همینجا تو همین مرحله کدگذاری کلنگر میتونستم از فریکونسیشون هم استفاده بکنم، بگم مثلا از 30 تا 40 تا، و واقعا این اتفاق افتاد ها، که 30 تا 40 تا مثلا مقاله رو من مورد مطالعه قرار دادم. صدای دقیقش رو یادم نیست، مقاله براتون میفرستم امروز نشون میدم بهتون. از این 30-40 تا مثلا 15 تا 16 تاش کد پایداری اقتصادی گرفتم، 10 تاش 12 تاش کد پایداری زیست‌محیطی گرفتم، و مثلا 6 تا 7 تاش کد پایداری اجتماعی گرفتم. همینجا از همین فریکونسی میگیم که اکثر مطالعاتی که تو این زمینه انجام شده پایداری اجتماعی، به بعد پایداری اجتماعی کشاورزی خانوادگی خیلی اهمیت ندادن، یعنی بیشترین وزن و بیشترین اهمیت روی بعد پایداری اقتصادی بوده، بعدش پایداری زیست‌محیطی. پس اصلا همینجا شما میتونید این رو به عنوان مسئله برای پیدا کردن مسئله پژوهش شما همینجا ازش استفاده بکنید، یا تأکید یا تأیید این که مسئله این که من از بعد اجتماعی دارم به این موضوع میپردازم، این رو در واقع اهمیت تحقیقتون رو نشون بدیم، و اینکه در واقع این انتخاب شما به عنوان موضوع و مسئله تحقیق انتخاب درستی بوده. خب بعد تازه از اینجا بعد کدگذاری اصلی شروع میشه. خب حالا این مقاله ها رو دستبندی کردیم، میریم تو کدگذاری انتصابی. انواع ویژگی های تمام این مطالعات و مقاله ها رو یکی یکی در میاریم، موضوعشون چی بوده، مسئله چی بوده، یافتای کلیدی و مقاله چی بوده، و اونها رو حالا یافتای کلیدی رو دوباره میتونیم توی مرحله تحلیل بعدیمون یافته های کلیدی اون مقاله ها رو هم که در آوردیم تو کدگذاری انتصابی، مثلا با روش کدگذاری همزمان یا با روش کدگذاری فرضیه‌ای کدگذاری بکنیم و دوباره تحلیل بکنیم. ببینید همینجا تا همین الان حداقل شما دو تا مقاله علمی پژوهشی میتونید چاپ بکنید، از همین بخش از کار پژوهشیتون با همین علم به انواع روش های کدگذاری که براتون توضیح دادم. کدگذاری کلنگر یه جای دیگه هم کاربرد داره. اگر پژوهشایی دارید انجام میدید که گونه شناسی، سنخ شناسی، پیکربندی، مثلا من یه مقاله رو کار کردم تو همین بحث در واقع موضوع کشاورزی خانوادگی، تو میدان کشاورزی خانوادگی با کدگذاری کلنگر و البته ترکیبش با چند تا روش دیگه کدگذاری، 4 تا پیکره، یعنی پیکربندی خانواده های بهره بردار کشاورز رو در آوردن. یعنی کدگذاری 4 تا کد کلنگر، 4 تا کد کلی در آوردن و این کدها رو، یعنی 4 تا پیکربندی، این پیکربندی هر کدوم از اینها شدن یک کد کلنگر من. و توی مقاله توضیح دادم که من با روش کدگذاری کلنگر به این اومدم اینجا کدگذاری ها ما انجام دادم، روشم راه بردم سنخ شناسی و گونه شناسی بوده ها، توضیحش رو دادم و بعد گفتم خب داده ها رو که جمع آوری کردم، مصاحبه ها رو که انجام دادم با روش کدگذاری کلنگر و با این توضیح منبعش، این رفرنسشن، اینها اومدم در واقع داده هایی رو که به دست آوردم کدگذاری کردم و تحلیل کردم. خب پس یکی دیگه از راهبردهای کدگذاری کلنگر اینه. کدگذاری موقت هم هست، یکی دیگه از روش‌های دور اول کدگذاری. این کدگذاری موقت از اون دسته کدگذاری‌هایی که نیاز نیست شما توی قاعدتاً تو گزارش کیفیتون ننویسین، بهتره، مگر اینکه توجیه خیلی قوی براش داشته باشین. چون شما میایین یه سری کدها رو که از قبل خودتون توی ذهنتون دارین به عنوان فهرست آغازین کدها در نظر می‌گیرین، و یعنی قبل از اینکه وارد دوره اول کدگذاری بشیم یه سری کد رو از قبل آماده کردیم. حالا اینو کی کاربرد داره؟ یک، وقتی که کدگذار ما، پژوهشگر ما تازه کاره، میخواد شروع بکنه، پس میاد از کدهایی که قبلی ها، پژوهشگرای قبلی یا توی ادبیات تخصصی رشته خودش بوده توی ذهنش نگه میداره، با اون کدها شروع میکنه تا کم کم عمیق بشه تو داده ها و بتونه خودش هم کد تعریف بکنه. میدونید کد در واقع یک برچسب ذهنیه که من محقق به سری از داده ها میزنم، برچسبیه که ذهنیه، پس مفهومیه. یعنی قرار ما یه مرحله انتزاعی بکنیم اون داده ها رو، از اون کل مثلا 3 تا 4 تا جمله رو بکنیم چه یک عبارت، بریم تقلیلش میدیم دیگه. پس یه مهارتی میخواد، این مهارت رو میتونیم خودمون در خلال کار کردن با داده ها بهش برسیم و بر مبنای اون در واقع دانشی که داریم، حساسیت نظری که داریم، کم کم کشفش بکنیم، خودمون ابداع بکنیم. مثل کتاب میتونیم هم یه سری از کتاب رو توی ذهنمون بر مبنای مطالعاتی که داشتیم داشته باشیم، بیایم اینا رو بچسبونیم به متنمون. یادتون میاد تو جلسه قبل گفتیم، گفتیم استفاده از دانش و نظری موجود هیچ ایرادی نداره. ما با کله خالی که وارد مرحله تحلیل داده نشدیم، ما با یک ذهن باز. فقط حواسمون باشه که تمام کدهایی که ما تو کارمون میاریم لزوما از اون کدهای پیشین نباشه، وگرنه این ارزش کاری ما رو زیر سوال میبره. نمیگم از ذهن میبره، زیر سوال میبره، مگر اینکه یک جایی مثل وقتی که دارید کدگذاری فرضی استفاده میکنید بتونید از این کار دفاع بکنید. پس کدگذاری موقت هم تو که اسمش روش هست برای شروع کار. یه وقت یک کاربرد دیگه هم داره. دوستانی که طراحی پژوهشی کار میکنن دارن در واقع تیم ورک، کارشون کار گروهیه، با هم دیگه مثلا 30 تا 40 تا مصاحبه قرار انجام بشه، 10 تاشو قرار یک کسی کدگذاری بکنه، تیم دیگه مثلا یک کسی دیگه. این فهرست آغازین کمک میکنه، مثلا اون کسی که مدیر اون پروژه است میاد یه سری کدها رو بهشون ارائه میده. حالا بر مبنای اینکه خودش اول میاد مصاحبه اول کدگذاری میکنه، سری کدهای اولیه رو در میاره، یه فهرست اولیه به اعضای تیم میده، میگه حالا از این به بعد مصاحبه‌ای که بهتون میدیم بر مبنای این فهرست شروع بکنید به کدگذاری، که دستشون بیاد که اون نظم و قواعد اون کار قراره که به چه سمتی بره. چون کار گروهی تو کار کیفی هم کار سخت میکنه، پس به این فرصت آغازین کدگذاری موقت میتونه بهشون کمک بکنه. تاکید میکنم اینجا، چون بعد میرسیم بهشون، کدگذاری موقت رو با توجه به این کیورد فهرست آغازین با کدگذاری فمفه، کدگذاری مواد فرهنگی یا با کدگذاری دستورالعملی اشتباه نگیرید. کدگذاری موقت خیلی مبتدیان، یعنی در ابتدای کار معمولا استفاده میشه و بعد خودش تقویت میشه و میره جلو کامل میشه. خب ببینید، ما کدگذاری فرضیه هم داریم. من رو کدگذاری فرضیه تاکید میکنم. ببینید این یک اینجا هم اینجا یکی دیگه از باورهای غلط رو توی بحث روش بحث کیفی رو همینجا دوباره بهش اشاره میکنم. ببینید من دقیقا یک مقاله ای رو کار کردم، این پژوهشونم چاپ شده، نمونش نمونه کدگذاری فرضیه براتون میفرستم. اگر این مقاله رو یادم رفت تو گروه واتساپ من لطفا یادآوری بکنید، نشونتون هم میدم. الان کار کردم و دو تا داور، یه داور تایید کرد، یه داور رد کرد. داوری که رد کرده بود اصلا ایرادی که گرفته بود به همین بحث این بود، کدگذاری فرضیه، با اینکه من کامل توضیح دادم و من مجبور شدم با ارجاع به منابع علمی معتبر از کارم دفاع بکنم، ولی خب کار سختی بود واقعا قانع کردن داوری که میگه اصلا تو کار کیفی ما نباید فرضیه داشته باشیم. این جمله غلطه. تو کار کیفی بهتره که ما فرضیه نداشته باشیم. ببینید ما تو کدگذاری همینو، ببینید این دوتا جمله دوتا در واقع کد متفاوت رو داره به ما میرسون، یعنی دوتا مفهوم و معنا، اصلا دوتا دنیای کاملا متفاوت رو جلوی روی ما میذاره. خب این که شما بگین اصلا نباید فرضیه داشته باشه کار کیفی، یعنی که بگین بهتره که فرضیه نداشته باشه. ببینید وقتی ما میگیم تو کدگذاری ما حتی کلمه ها، حرف ربط ها، لحن ها، ما حتی رفتار غیر کلامی افراد رو هم کدگذاری میکنیم، پس چقدر اهمیت داره که شما مامانی پژوهشگر کیفی چقدر دقیق باشین روی تک تک واژه ها، کلمه ها، عبارت هایی که استفاده میشه. اینو یه نمونه داشته باشین. اگر بخواستین الان صحبت های من کدگذاری بکنید، صاحب نظرهای کیفی همشون به اتفاق تاکید میکنن که بهتره که فرضیه نداشته باشه کار کیفی، چون فرضیه ممکنه، ببینید 100% نیست، ممکنه که تاثیر بذاره، باعث سوگیری محقق بشه در تحلیل داده ها. کار کیفی بهتره که به سمت اکتشافه، بهتره که محقق خودش کدها رو بیاره، خودش به کدها برسه، خودش به فرضیه ها برسه، یعنی فرضیه ها از قبل وجود نداشته باشه، کم کم شکل بگیره تو کار کیفی. اما این به معنای این نیست که اگر کسی اومد کدگذاری فرضیه استفاده کرد، اگر کسی کار کیفی عمیق داره انجام میده اما یه سری از نظریه های موجود کمک میگیره ببینید، نه به معنای چارچوب نظری کارهای کمی که 100% همونو میگیره، فرضیه ها رو میاره و تفاوت فرضیه تو کار کیفی و کار کمی در اینه که تو کار کیفی ما همچنان اون انعطاف پذیری رو داریم. انعطاف پذیری به معنای بی‌قاعده و قانون بودن نیست، انعطاف پذیری داریم، میتونیم این کدها رو تغییر بدیم در جریان پژوهش ما. حتی اگر کدهایی رو ما از فرضیه ها و از نظریه های دیگه گرفتیم، میتونیم تغییرشون بدیم. این دست ما بازه و انعطاف پذیری کار کیفی رو داریم، متفاوته با کار کمی که ما دیگه نمیتونستیم دست بزنیم و فرضیه ها رو تغییر بدیم در جریان پژوهش. کدگذاری فرضی در واقع فهرستی از کدهایی که محقق از پیش تعیین کرده، اما این از پیش تعیین شده مثل این فهرست آغازی نیست که بگی به طور کلی حالا یه چند تا مصوبه کدگذاری کرده، چند تا کد در آورده، یه فهرست در آورده. نه، بر مبنای فرضیه هایی که این کدهایی که از قبل تعیین شده، بر مبنای فرضیه هایی که از نظریه های از پیش موجود در مورد موضوع پژوهشش آورده. مثلا ما تو میدان کشاورزی خانوادگی کار کردیم، تو پیر بوجی نظریه داره، نظریه میدان عادت‌باره، دوستان که جامعه شناسی خوندن میدونن خیلی خوب، و خب نظریش رو تو شهر کار کرده، در مورد بیشتر مسئله به در واقع موضوعات هنری استفاده میشه این نظریه. ما وقتی که تو میدان کشاورزی خانوادگیش میتخوب پژوهش رو انجام میدادیم، در واقع اومدیم گفتیم این بهره بردارها هم در واقع انگار که بازیگرانی هستن که دارن این نقش ها رو توی میدان، توی یک میدانی دارن انجام میدن که ما اسم اون میدان رو گفتیم میدان کشاورزی خانوادگی. و سر این یعنی در واقع ارتباط و روابطی بین اونها وجود داره و کشمکش هایی وجود داره، و سر انواع سرمایه‌ای که توی میدان کشاورزی وجود داره. بعد ما عنوان‌هایی رو توی کار تحقیقمون بهش رسیدیم، کدهایی رو درآوردیم و بعد دیدیم که خب همون نظریه، یعنی ما میتونیم از همون کدهای سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادی که بودی توی نظریه خودش استفاده کرده، توی میدان کشاورزی خانوادگی توی روستا هم استفاده بکنیم و در واقع تمام صاحب نظر کیفی، تمام کنه در واقع اکثر صاحب نظر کیفی رو اشاره کردن بهش که لازم نیست که حتما و حتما ما خودمون کدهایی رو وضع بکنیم توی کار کیفی. ما میتونیم، ببینید اصلا این قاعده علمیه، ما دو دسته کلی کد داریم، کسی که کدگذاری کیفی چون اکثرتون گفتین آشنایی داریم، ما این سه کدها رو داریم، کدهای زنده و جنینی که دقیقا از خود صحبتهای مصاحبه شونده ها گرفته میشه، این اصطلاحایی که مصاحبه شونده ها به کار میبرن، و یه سه کدها داریم که کدهای برساخته است و به اونها این کدهایی هم که از ادبیات تخصصی اون رشته گرفته میشه و مبنای دانش تخصصی شماست و مبنای حساسیت نظرتون این کدها رو میدونید. خب از ما توی کدگذاری میتونیم تو کار کیفی از کدگذاری فرضی هم استفاده بکنیم، از نظریه های موجود استفاده بکنیم، فقط ما تمام تلاشمون رو تو اون کار کردیم که اصلا دیدگاه بودی و تو میدان هنری رو و توی شهر رو نیم همون رو اعمال بکنیم، یه میدانی کشاورزی خانوادگی، یک میدان کاملا متفاوت و توی یک فضای متفاوت. ما از نظریه و از کدهایی که توی در واقع از فرضیه‌ای که از اون نظریه گرفته می‌شده سه کدها رو درآوردیم و رفتیم ببینیم که تو مصاحبه‌های بعدی و مصاحبه‌های بعدی هم این کدها بهش اشاره میشه یا نه، که شد. و نتیجه‌گیری که کردیم، تمام تلاشمون رو کردیم که اون دانش نظریه موجود، اون نظریه‌ای که ازش کمک گرفتیم رو به طور کامل الغاش نکنیم تو کار خودمون. یعنی کار کاملا متفاوت بود، ما از مفاهیم و در واقع فرضیه‌ای که از نظریه بودجه گرفتیم کمک گرفتیم. ببینید چقدر دارم تاکید میکنم، کاملا از اون استفاده نکنیم، ازش کمک گرفتیم برای تحلیل دادامون توی کار کیفی. دستبندی بعدی، یه دستبندی دیگه در واقع بذارین جمله بندیم رو درست بکنم، یه دستبندی دیگه وجود داره، دستبندی روش‌های مؤلفه‌ای. کدگذاری ساختاری، توصیفی، زنده، فرآیندی و بدلی توی این دستبندی قرار میگیرن. ببینید کدگذاری ساختاری به معنی اینه که ما توی بعضی از کارهامون، به خصوص دوستانی که تحلیل محتوا کار میکنن، تحلیل محتوای کیفی کار میکنن یا تحلیل گفتگو کار میکنن، ببین شما وقتی که میخواییم به یک مصاحبه انجام بدین یا میخواین مثلا متن سخنرانی رو تحلیل بکنین، میخواین افراد مختلف رو، متخصصان و حوزه مختلف رو با هم مقایسه بکنین، یا حتی تحلیل روایت‌های مختلف رو میخواین تحلیل بکنین، کدگذاری بکنین، میگم بیشتر برای افرادی که تحلیل محتوایی که میخوان کار بکنن و بیشتر برای افرادی که در واقع مصاحبه انجام دادن. مصاحبه ها یه پروتکل مصاحبه دارید، یک راهنمای مصاحبه، یعنی حداقل 3-4 تا سوال کلی و باز دارید که بر مبنای اون مصاحبهاتون رو پیش میبرید. حالا ممکنه سوال ها در حین مصاحبه ها تغییر بکنه، یه سری سوال های جزئی بهش اضافه بشه، کم بشه، در واقع دستتون بازه به عنوان محقق. فقط اون 4-5 تا سوال رو به طور کلی دارین برای اینکه کلیت مصاحبه تو همون چارچوب مصاحبه و موضوع پژوهش شما پیش بره، یعنی به حاشیه کشیده نشه. وقتی که داده ها رو جمع آوری کردیم، مثلا مصاحبه اول رو گرفتین، مصاحبه رو دارین، خب شما میتونین یه نظم اولیه‌ای به داده هاتون بدین. چطوری؟ یه دسته‌بندی اولیه بکنین. خیلی از بچه‌هایی که به خصوص فوق لیسانس که با من مشاوره داشتن، این روش رو بهشون پیشنهاد می‌دادم، مثلا خوب جواب میداد براشون، یعنی چون بچه‌ها بودن که تازه شروع کرده بودن کار کدگذاری رو، کدگذاری ساختاری خیلی کمکشون می‌کرد. ببینید شما میای جواب هر کدوم از این سوالا رو، مثلا از مصاحبه شونده پرسیدین که یه پزشک خوب مثلا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، یه پزشک مثلا رابطه پزشک و بیمار خوب از نظر شما چیه، این سوال مثلا که پزشک خوب چه ویژگی داشته باشه، خب شما میدونین که میاد دست، یعنی جمع مثلا میگه چند تا ویژگی میگه، خب مصاحبه شونده با یک ویژگی که تمامش نمیکنه، چند تا ویژگی برای پزشک خوب میگه. شما مصاحبه اولو دارین، سوالو پرسیدین، چند تا ویژگی گفته، برای هر کدوم از اون ویژگی ها و برای هر کدوم از اون سوال ها اول میاد مثل در واقع کدگذاری کلنگر میشه، شبیه کدگذاری کلنگر میشه. اما تو کدگذاری ساختاری ما داریم ساختار میدیم، دسته‌بندی میکنیم جواب ها رو و بر مبنای محتوای اون پاسخ‌ها و یا سوال داده‌هایی که مربوط به این پاسخ‌هایی که مربوط به یک پرسشه، مثلا میگیم ویژگی‌های پزشک خوب، یه دسته‌بندی داریم می‌کنیم، ویژگی‌های رابطه پزشک و بیمار خوب، ویژگی‌های رابطه پزشک و بیمار بد، بعد میایم تمام پاسخ‌های مصاحبه شونده رو زیر اینها قرار میدیم، یعنی ساختار رو دست ساختار داریم بهش میدیم، میگم دسته‌بندیش میکنیم. حالا مصاحبه شونده دوم هم که ازش سوالا رو پرسیدیم، قبل از اینکه کدگذاری اصلی و تحلیلیمون رو شروع بکنیم، عمیق‌ترمون رو، میایم دوباره پاسخ‌هاش رو توی اون دسته‌بندی ویژگی‌های پزشک خوب قرار میدیم. هر پاسخی که به رابطه پزشک و بیمار خوب داده، تو ویژگی در واقع تو دسته‌بندی ویژگی های رابطه پزشک و بیمار خوب قرار میدید. اینجوری وقتی دسته بندی میکنین، وقتی میخواین تحلیل بکنین و خودگذاری بکنین، کارتون یکم ساده تر میشه. گاهی اوقات به کارتون میاد خودگذاری ساختاری، کاربردش طبعا همینه، یعنی خیلی کاربرد آنچنانی نداره، یا و بیشتر هم دوباره این روش هم بیشتر توی برای کسی که تازه میخوان شروع بکنن کار خودگذاری رو، یا کاملا پاسخ ها مشخصه، یه سری سوال های مشخص رو پرسیدن، افراد مثلا متخصص بودن، باشون مصاحبه کردن، پاسخ به سوال، هر سوالی رو پرسیدن، پاسخش هم مرتبط با اون گرفتن، حاشیه ای هم نداشته، دستبندی اولی میتونین انجام بدین، نظم بیشتری میده به کدگذاری های بعدی شما، یعنی شما با کدگذاری ساختاری صرفا نمیتونید کار تحلیلتون رو تمامش بکنید و جمعش بکنید. خب کدگذاری توصیفی، کدگذاریه که بازم از اون دسته روش های کدگذاری، یعنی از اون روش های کدگذاری دوره اوله که از اسمش مشخصه دیگه، ما برای شروع مسیریه که ما تازه بریم به کدگذاری اصلی برسیم در واقع، و توی گزارش کیفیتون پیشنهاد من اینه که من شخصا باشم، من هیچ وقت کدگذاری توصیفی اگر استفاده بکنم، که من معمولا استفاده نمی کنم، اما اگر استفاده بکنم نمی نویسم، این جز به اون دسته روش های کدگذاری که فقط برای ساده تر کردن و راحت تر کردن کار خودتونه. کدگذاری ساختاری رو باز میتونید تو گزارشتون بیارید، و توجیه بکنید، به شرط اینکه بتونید قشنگ توجیهش بکنید که چرا از کدگذاری ساختاری استفاده کردید. اما کدگذاری توصیفی، ببینید شما دارید اینجا توضیحش هست، اختصاص برچسبه به داده ها تا با یک واژه یا عبارت کوتاه عنوان کلی یک بند از داده های کیفی به صورت فشرده بیان بشه. یه عنوان کلی به یک بند از داده های کیفی، به یک بخش از داده های کیفی داده میشه. وقتی میگیم عنوان و توصیفی، ببینید به چه درد میخوره، به خصوص برای کسایی که مثلا مردم نگاهی کار میکنن، مشاهده مشارکتی دارن، مشاهده غیر مشارکتی دارن، یه سری مسائل رو دارن توصیف میکنن. مثلا من چون بحث رابطه پزشک و بیمار، وقتی که مشاوره های پزشک و بیمار رو مشاهده مشارکتی کردم، حالا اونم نمونهش رو بهتون نشون میدم، توی کدگذاری مبادله کلامی در موردش براتون توضیح میدم. حالت های اون مصاحبه شونده ها رو هم توی یادداشت هام نوشته بودم، این سری یادداشت های توصیفی داشتم که پروتکل مشاهده، این سری یادداشت های تحلیلی. توی اون قسمتی که دارین یادداشت های توصیفیتون رو می‌نویسین، میتونین یادداشت های توصیفیتون رو اولیه کدگذاری توصیفی بکنین، کمکتون میکنه که توی یادداشت های تحلیلی و کدگذاری های بعدی بهشون کمک میکنه. یعنی اون چیزی رو که ببینید عنوانش مشخصه، اون چیزی رو که دارید میبینید و مشاهده میکنید توصیف میکنید، هنوز مرحله تحلیل وارد نشدید، برای اینه که باز هم نظمی به اون کار کدگذاریتون داده بشه. نمونه هاشو بهتون الان این اسلاید که تمام بشه چند تا نمونه نشونتون میدم، بعد میریم سراغ بقیه اسلاید. کدگذاری زنده خیلی خیلی مهمه. کدگذاری زنده، چه نرم افزارش میگیم کدین ویبو، کدگذاری جنینی، کدگذاری درونی، کدگذاری طبیعی هم دیگه، در واقع معادل های دیگه که براش استفاده میشه، خیلی مهمه، به خصوص افرادی که کارهای کیفی عمیق انجام دارن میدن. مثلا راهبردشون راهبرد پدیدارشناسی، راهبردشون راهبرد نظریه زمینیه که حتما باید از کدگذاری زنده استفاده بکنن. کسایی که دارن تحلیل روایت کار میکنن حتما ازش استفاده میکنن، یعنی به کارشون میاد. کدگذاری زنده وقتی که شما میایین از خود واژه ها و اصطلاحاتی که عبارت هایی که خود مصاحبه شونده استفاده کرده همون رو کد میکنن. کدگذاری زنده جنینی یعنی به زبان خود مشارکت کننده است. و از کجا تشخیص بدیم که این اصطلاح یا عبارتی که استفاده کردیم مثال شبانه مهمه و تو تحلیل های ما میتونید به کمک بکنه؟ حساسیت نظر. شما سریع صحبت مثال شبانه دارید گوش میدید، سریع شاخکاتون تیز میشه با من یک پژوهشگر که این عبارتی که دارید میگه، این اصطلاحی که داره به کار میبره خودش کده. یعنی من میتونم از همین به عنوان یک کد استفاده بکنم، کلی پیام داره و میخواد در واقع مخابره میکنه. پس کدگذاری زنده وقتی که ما از خود اصطلاح، مثلا هم مصاحبه شونده داشتم که بعد تو کدگذاری حسی بهتون میگم در موقع همین کدگذاری زنده رو انجام دادیم، بعد بردیمش تو دوره کدگذاری حسی. مثلا مصاحبه شونده وقتی که در مورد ویزیت گروهی بیماران من موضوع پژوهشم بود، ازش میپرسیدم که خب وقتی همزمان میره ویزیت گروهی بیماران، تو خود جامعه پزشکی بهش میگن ویزیت بله‌ای بیمار. فکر می‌کنم یکی از دوستان پزشکی اجتماعی همچین چیز، اگر اشتباه نکنم توسعه پزشکی بود رشته‌شون، با موضوعاتی که توسعه جامعه‌شناسی پزشکی هست پژوهش‌های این دوستان این رشته‌ها مرتبطه. ویزیت گروه بیمار زمانی که همزمان چند تا بیمار تو اتاق معاینه، تو اتاق پزشک هستن، نه توی سالن، تو اتاق پزشک همزمان چند تا بیمار هستن و هم نشستن، حالا یکی یکی پزشک برای اینکه وقتش کمتر گرفته بشه همه با هم میرن تو اتاق و یکی یکی اینها رو حالا گفتگوی مشاوره پزشکی میده و میرن و نفر بعدی نفر بعدی، یعنی همه اون افرادی که توی اتاق نشستن دارن صحبت‌های پزشک رو میشنون با بیمار قبلی. مثلا یکی از بیمارا وقتی داشتم در واقع تجربهش رو در مورد تجربهش از این ویزیت با هم دیگه صحبت میکردیم، توضیحی که داشت میداد این بود که مثلا یکی این ور نشسته، یکی اون طرف نشسته، یکی داره وزنش میکنه، یکی داره باش صحبت میکنه، اصلا آدم احساس میکنه داره سردرگم میشه، من اصلا گیج میشم. این جمله یه که خود مصاحبه شونده گفت و من کدی که بهش دادم، کد زندگی که بهش دادم، احساس سردرگمی خود اصطلاحی بوده که خود مصاحبه شونده استفاده کرده و داره کد به من میده که اصلا کلا این شرایط باعث سردرگمی و گیج شدن بیمار میشه. حتی و همین احساس سردرگمی در ادامه توضیح میدیم، تحلیل میکنیم، که خودش باعث میشه که خیلی از مسائلش رو مطرح نکنه، بیمار فراموش بکنه، یادش بره، گیج بشه و توصیه پزشکی رو فراموش بکنه و همه اینها باعث میشه که اون روند بیماریش ادامه دار بشه و حالا تحلیلی که در موردش داشتیم. پس تو کدگذاری زنده ما از خود اصطلاحات مصاحبه شونده ها استفاده میکنیم به عنوان کد. کدگذاری فرایندی باز هم یکی از مراحل مهم کدگذاری، به ویژه افرادی که راهبرد نظری زمینه کار میکنن، راهبرد پدیدارشناسی تا حدودی، کسایی که تحلیل روایت کار میکنن تا حدودی یک بخش به کارشون میاد، تحلیل محتوا هم بستگی به موضوعشون داره، بسیار مهمه به خصوص برای نظری زمینه. یعنی چی این که دارم میگم؟ یعنی شما اگر دارین راهبردتون نظری زمینه یه کدگذاری زنده، کدگذاری فرآیندی و کدگذاری بعدی باید توی انواع روش‌های دور اول کدگذاری شما باشه. این معیارهای عمومیه. این تا همینجا ما متوجه شدیم. اگر راهبردمون نظری زمینه چه روش‌های کدگذاری دور اول باید استفاده بکنیم؟ کدگذاری فرآیندی 100% باید بخشی از یکی از اون چند روش کدگذاری دور اول شما باشه، چون شما باید تو در واقع روش راه برد نظریه زمینه‌ای به این فراینده برسیم تا اون نظریه داده بنیادتون تکمیل بشه. حتما هم تو کدگذاریتون در واقع روش کدگذاری فرایندی باید از اسم مصدر استفاده بکنید. چرا؟ چون ما داریم کنش‌ها رو کدگذاری می‌کنیم و این کدهایی که داریم ارائه می‌دیم به کنش‌ها، به راهبردهای عمل تعامل اون افراد که داریم باشون مصاحبه میکنیم داده میشه. پس یک کنش، یک عمل، یک اقدامی داره انجام میشه، پس باید اون حالت اقدام بودن و کنش بودنش رو توی کدمون به مخاطب برسونیم. مثلا میگیم جدیت داشتن، ضدیت داشتن، در واقع انکار کردن. ببینید یعنی یک عملی داره انجام میشه. و چرا میگیم فرایندی؟ چون در جریان، یعنی در فرایند، در یک پروسه‌ای داره اون عمل که ما داریم با اسم مصدر بهش کد میدیم انجام میشه. اون فراینده مثلا توی نظریه زمینه‌ای شما میگین که یه رابطه پزشک بیمار پدر معاونه داره اتفاق میفته، مصاحبه شونده یا بیمار در برابر این نوع، در برابر این مدل رابطه در واقع پدر معابانه داره یه عملی رو انجام میده، یعنی یا ضدیت پیدا میکنه، ضدیت پیدا میکنه، یعنی میگه نه اصلا من همچین چیزی رو نمیپذیرم و میره کنار. اما این ضدیت داشتنش بر مبنای چیه؟ توی فرایند اتفاق میفته. فرایند اینه که تحصیلات اون بیمار، سن اون بیمار، دانش پزشکی اون بیمار مثلا تأثیر میذاره روی نحوه برخورد اون بیمار با اون مدل رابطه پزشک و بیمار پدر معاونه. یک فرایند، یک پروسه این اتفاق میفته. پس اون عمله همینطور رو هوا اتفاق نمیفته، در جریان یک فراینده. و کدگذاری بعدی همون در واقع کدگذاری باز به طور کلی که تو تمام کارهای تقریبا میتونم بگم تو تمامش، من مقاله‌ای ندیدم که بغیر از مقاله‌های خودم به این روش‌های کدگذاری دقیقاً اشاره کرده باشه. مثلا من الان کدگذاری زنده استفاده کردم، کدگذاری فرآیندی کدگذاری. یعنی این کدگذاری بعدی همونیه که تو کارهای کیفی تو ایران میتونم بگم بالای 96-7% حالا نگم 100%، ولی بالای 96-7% کارهایی که تو ایران انجام شده میگن فن کدگذاری باز. این همون کدگذاری بعدی، در واقع کدگذاری بعدی همون کدگذاری بازه که حتما و حتما توی کارهای کیفی باید انجام بشه. وقتی که ما داریم داده‌های کیفی رو ریز ریز میکنیم، جدا جدا میکنیم و دنبال این هستیم که کدهایی که داریم میدیم بعداً بیان، اینایی که جدا جدا کردیم هر کدومو به هم ربط دارن، با هم همسانن، ناهمسانن، چون ما کدگذاری مخالف هم داریم، اینا هر کدوم به هم ربط دارن، دوباره با هم دیگه در کنار هم جمع بکنیم. به این میگیم کدگذاری بعدی، همون اول کار که میخوایم شروع بکنیم بعد از کدگذاری مثلا ساخته کدگذاری توصیفی، شما میتونید این مرحله کدگذاری بعدی تو ریکودین انجام بدیم. میتونیدم از همون ابتدا اگر متبحر هستیم دیگه نیازی به کدگذاری توصیفی یا ساختاری نداشته باشیم، همونجا تو شروع کار به خصوص این کسی که کاری که زیاد انجام دادن، کدگذاری بعدی رو شروع بکنن و انجام بدن. تو کار نظری زمینی حتما حتما باید از کدگذاری بعدی استفاده بشه. چه مثلا نظری چه راهبرد پیداشناسی، حتما این کدگذاری بعدی استفاده بشه. تو کارهای کیفی عمیق از کدگذاری بعدی باید استفاده بشه. دستبندی بعدی روش‌های عاطفیه. من قبل از اینکه روش‌های عاطفی رو بگم یه نکته رو بگم، یه چند تا مثال هم نشون بدم که یکم از این حالت سخنانی مانند شدن جلسه یکم خارج بشیم. ببینید من تصورم اینه که الان این روش‌های تا اینجا، روش‌های دور اول کدگذاری که توضیح دادم پشت سر هم، یه احساس سردرگمی گیج شدن ایجاد بشه. یعنی برای کسی که اولین باره که با این انواع روش‌های دور اول کدگذاری دارن آشنا میشن، این چیزیه که عمدن دارم اشاره میکنم بهش، چون میخوام بگم که این کاملا طبیعیه، اصلا مختص این کارگاه نیست. حتی خود سالدنا هم تو کتابش اشاره میکنه و بهش اصطلاح حراس فراگیر رو میذاره. این اصطلاحی که استفاده میکنه آخر کتاب، من این وسط گفتم که اون حس رو یکم براتون بازش بکنم. خود سالدنا میگه که همه دانشجوهای من، تقریبا تمام دانشجوهای من، وقتی که من میام این روش‌ها رو آموزش میدم، این رو به من میگن. وقتی که با تمام روش‌ها آشنا شدم و تمام میشه، حالا میخوان کار کدگذاری خودشون رو شروع بکنم، میگن ما اصلا یک احساس سردرگمی احساس میکنیم، مثلا گیج شدیم با حجمی از داده های در واقع انواع روش های دور اول کدگذاری مثلا و دور دوم آشنا شدیم، نزدیک 30 تا روش پرکاربرد. بعد تو هر روش میگیم این برای این راهبرد مناسبه، برای اون راهبرد هم مناسبه، این هم مناسبه، اون هم مناسبه. و این انتخاب کردنه و اینکه آیا من روش درستی رو دارم انتخاب میکنم و آیا روشی که دارم استفاده میکنم به نتایج درست منو میرسونه، من انتخابم درست بوده یا نه، با توجه به اینکه خیلی از روش‌ها مشترکن بین راهبردهای مختلف. این حس کاملا طبیعیه، به خصوص برای افرادی که تازه با این روش‌ها آشنا میشن. و اصلا نگران این موضوع نباشین، جلو میریم کم کم با هم نمونه هایی که بهتون نشون میدم و همین که خودتون که کم کم کار شروع میکنید، به مرور خودتون متوجه میشین. مثلا من الان دیگه نمیام یکی که فکر بکنم، میتونم کدگذاری مثلا مخالف وجود داره، اگر میخوام تقابل ها رو مورد مطالعه قرار بدم، اگر در واقع اون تحلیل های من داره میره به سمت اینکه تقابل ها رو بین مثلا موضوعی مختلف در بیارم، خب کدگذاری مخالف استفاده میکنم. اگه قراره مثلا ارزیابی بکنم یک سیاستی یا برنامه‌ای رو، خب کدگذاری ارزیابی رو پیش روی خودم دارم، کدگذاری دستورالعملی رو دارم، کدگذاری ساختاری رو دارم، میرم مراجعه میکنم به کتاب، از توضیحات کتاب استفاده میکنم. حالا تو ادامه میگم مشاوره میگیرم اگر هنوز هم شک دارم. بالاخره هر طرح پژوهشی استاد راهنما داره، مشاور داره، دوستانی دارید که تو این زمینه کار میکنن، افرادی هستن که مشاوره خصوصی میدن، میتونید در واقع از توضیحات کتاب استفاده بکنید، از دوره های آموزش استفاده بکنید و الی آخر. اینا تو اسلاید آخر بهتون میگم. پس نگران این سردرگمی و این احساس گیجی نباشید، کاملا طبیعیه. و اینکه الان من در واقع شیر اسکرین میکنم براتون، صفحه لپتاپم باهاتون به اشتراک میگذارم که یه چند تا نمونه بهتون نشون بدم، بعد بریم سراغ بقیه روش‌های کدگذاری. الان باید صفحه لپتاپ من داشته باشین، درسته؟ باید میشه گفت که روش کلنگر در سطح کلان و بعدی در سطح خرد قرار داره، در تضاد کامل با یکدیگر. نه نه، اصلا در تضاد، روش‌های کدگذاری در تضاد با همدیگه نیستن، مقابل همدیگه اصلا نیستن. حتی میتونید شما کلنگر و بعدی رو با هم استفاده بکنید. توی یک سر پژوهشی بستگی داره. به قول مثال زنم، یه وقتی که میپرسین، وقتی دانشجوهای من میپرسن که این در واقع روش رو من بچه مبنی انتخاب بکنم، تمام معیارها رو بهشون میگم و آخرش اون جمله پاسخ تکراری رو میگم برام که بستگی داره تمام این روش ها، این که من اینو برای چی استفاده بکنم، این در مقابل اون، نه، همه اینا بستگی داره به این که شما موضوع پژوهشتون چیه، سوالتون چیه، بسته به موضوع، سوال، هدفهای پیشین، روش تحقیقتون، راهبردتون، در واقع اینکه ممکنه حتی کلنگر و بعضی رو با هم دیگه انجام بدید. یعنی شما اصلا نیاز داشته باشین مثلا به اول بعدی انجام بدید بعد به کلنگر برسید. این کاری که من تو مقالم انجام دادم، حالا بهتون نشون میدم، چون کلنگر اسمش یکم غلط اندازه، ولی شما میتونید از بعدی و کدگذاری همزمان و کدگذاری فری و همه اینها رو ترکیب بکنید و در نهایت به یک کد نهایی برسیم که بگیم من در واقع به کل حالا این داده ها میخوام یه کد بدم. از مجموعه همه اینها نتیجه نهایی، تحلیل نهایی من اینه که نه، نیازی نیست اون کدهای فری و همه این بدبی و همه اونها رو بیارم. با کدگذاری کلنگر، در واقع با اون کدگذاری بدبی همزمان فری همه اینها رو جمع کردم توی یک قالب قرار دادم، حالا یک کد کلی به کل اون داده ها میدم به جون. الان مثال میزنم، با مثال بهتون میگم. خب بذارین من از اینجا کدگذاری انتصابی که در جلسه قبل نمونهش رو بهتون نشون دادم. یکی از ببینید، من اینجا حتی نوشتم یافته‌های مرحله کدگذاری انتصابی. مقاله ها رو توی سیستماتیک کار کردیم. وقتی که شما میان نویسنده ها نوع مطالعه توصیفی و ترکیبی و تعداد نمونه متغیر مرتبط مهمترین یافته ها در آورده، این میشه کدگذاری انتصابی. خب بعد این مهمترین یافته ها رو ببینید، اینجا شما بعد از کدگذاری انتصابی میتونید این یافته ها که مهمترین یافته ها هستن، اینا خودشون دوباره میشن داده های کیفی که شما دوباره به دست آوردید، میتونید همینا رو هم مورد تحلیل قرار بدید. کما اینکه ما این کار رو توی این مقاله انجام دادیم، یعنی کدگذاری از روش‌های دیگه کدگذاری استفاده کردیم برای نتیجه‌گیری نهایی. چون وقتی ما مرور سیستماتیک انجام دیم که فقط همین که کافی نیست، تو در واقع مرورهایی که کمیان، مقاله های مروری کمی، تحلیل داده کمی رو انجام میدن، یا مثلا تعریف ثانوی انجام میدن، یا کلا مقاله های مروری که کمی هستن، میان میگن این تعداد مثلا توصیفی بود، این تعداد چه این منطقه انجام شده بود، این متغیر با این متغیر رفت داشت، این تدنت بود، عدد و رقم دوباره میان تحلیل های آماری روش انجام میدن. توی مقاله های مروری کیفی ما میایم تازه اینجا بعد از کدگذاری انتصابی یافته هامونو که به دست آوردیم میان کدگذاری میکنیم و یافته ها رو دوباره مورد تحلیل قرار میدیم، برای اینکه مثلا میخوایم ببینیم به کدوم بود از اون موضوع مورد مطالعه ما پرداخته نشده. مثالی که بهتون گفتم، پایداری در واقع اقتصادی اجتماعی زیست محیطی رو، ما مثلا تو مرحله اول کدگذاری انتصابی به این رسیدیم که مثلا به این بعد از پایداری اشاره کمی شده یا بهش پرداخته نشده، یا توی همون بعد پایداری اجتماعی مثلا به این ابعادش فرق کنم ابعاد مختلف داره رسید در واقع پرداخته نشده. این یافته‌های مرحله کدگذاری انتصابی، بذارید من یه نمونه دیگه از کدگذاری کلنگر و انتصابی رو بهتون نشون بدم. این مقاله رو من خیلی، مقاله خودم خیلی دوست دارم. فکر نمی‌کنم کسی حالا متاسامه کار کرده باشه، شاید هم با عناوین دیگه‌ای کار شده باشه. این مقاله‌ای که توی مجله انتشارات دانشگاه تهران چاپ شد. کاری به محتواش نداریم، چون ممکنه محتواش به موضوع در واقع حوزه پژوهشی خیلی از شماها مرتبط نباشه، اما روشش رو ببینید. با نرم افزار مکسیودیه کار شد، راهبردش فراتلخیص بود، راهبرد کیفی که بهتون گفتم که می نویسین شما که روش تحقیقتون کیفی بوده و راهبردتون رو مشخص میکنید. خب روش تحقیق مورد نظامند راهبرد فراتلخیصه. 61 مقاله رو در آوردیم با موضوع مورد مطالعه. خب نتیجهش رو میخوام، بخش روش شناسیش رو میخوام بهتون نمایش بدم. ببینید این مقوله اصلی راهبرد تنوع بخشی، استراتژی تنوع بخشی و مقوله های فرعی، منبع یافتهای کدگذاری انتصابی و کلنگر. کلنگر، اون کلیه، اون کد کلی تو کدگذاری کلنگرمون وقتی بودی که ما استراتژی تنوع بخشی رو گذاشتیم و بعد انتصابی و بعد اومدیم مقوله های فرعی. میبینید کدگذاری فرعی برای تعریف و توضیح بهتره. هدفهای فرد محور، هدفهای بازار محور داشتیم و اینجا رو میبینید که اسم نویسنده ها رو با سال، در واقع اسم نویسنده اون مقاله است با سالی که اون مقاله منتشر شده رو هم اینجا گذاشتیم. اینجا کدگذاری انتصابیمون انجام شد، یعنی ما یه مرحله کدگذاری کلنگر انجام دادیم که در بودیم کلن توی این 61 مقاله استراتژی هایی که برای بقای کشاورزی خانوادگی به کار بردن چیا بوده. سه تا استراتژی در بود. خب بعد این سه تا استراتژی میشه کدگذاری کلنگر ما. بعدش اومدیم در آوردیم که هر با کدگذاری انتصابی که هر کدوم، ببینید اینجا اصلاح میکنم، اول کدگذاری انتصابی انجام بدیم بعد کدگذاری کلنگر رو. ببینید تنوع بخشی این کلنگره، این ستا کلی هاست، تنوع بخشی، راهبرد پایداریه و جانشینی. اینا رو از کجا در آوردیم؟ اول 61 مقاله رو آوردیم به طور کلی کدگذاری کردیم، تمام در واقع با کدگذاری انتصابی همه اینها رو، مشخصات و ویژگی هاشون در بودیم، تو چه منطقه اون مقاله کار شده، روش بحثش چی بوده، متغیرش چی بوده، در واقع مفاهیمی که کار کرده، یافتهایی که به دست آورده و در نهایت یافتهای کلیدیش رو کدگذاری کردیم. به این نتیجه رسیدیم که تو کل این 61 مقاله سه تا راهبرد به طور کلی، یعنی کل نگرد به طور کلی سه تا راهبرد که هر کدوم از این راهبردها دوباره زیر کدهای خودش رو داره. خب سه تا کد در آوردیم، این سه تا کد کد کلنگر ما هستن. پس ما کدگذاری انتصابی انجام دادیم، بعد کلنگر انجام دادیم. ببینید کلنگر فقط مفهوم و معنای کلی یه مقاله چی بوده یا موضوعش چی بوده نیست، میتونه از این سمت هم استفاده بشه. یعنی اول کدگذاری انتصابی انجام بشه بعد کلنگر. اینکه میگم در تضاد هم، در مقابل هم هستن، درست نیست به خاطر این. و بعد مجموعه هاشو از کدگذاری فرعی استفاده کردیم، مثلا کد اصلی، کد کلنگر ما که جانشینی بوده میتونست زیر مجموعه هایی هم داشته باشه. و بذار من قسمت روش تحقیقش رو بیارم. ببینید اینجا نوشتم یافته های مرحله کدگذاری کلنگر شامل سه مقاله اصلی، تنوع بخشی، پایداری و جانشینیه و یافته‌های مرحله کدگذاری انتصابی مقاله مورد مطالعه شامل اینا، نویسنده، سوال، ارجاعات نظر، شرایط جغرافی و اینها. و اینجا بنویس کن که این یافته‌های مرحله کدگذاری انتصابی شامل 23 صفحه جدول بند شده است که توی این مقاله امکان قرار دادنش نیست، اما تو پایان‌نامه پروژه دکترای من، رساله دکترای من اومده تمام این 23 صفحه جدول بندی آورده شده. خب ولی توی این مقاله جای این نبوده که اینها بیاد. متوجه شدیم؟ پس ما میتونیم از این روش ها استفاده بکنیم. کلنگر و انتصابی مثلا توی مقاله استفاده کردیم، کامل توضیح داده شده. در واقع اول کدگذاری انتصابی انجام شده، بعد کدگذاری کلنگر انجام شده. از اصطلاح، یعنی خود این اصطلاح کدگذاری، روش کدگذاری انتصابی و کدگذاری کلنگر استفاده شده و در ادامه روش ها توضیح داده شده که منظور از کدگذاری کلنگر چیه، کدگذاری انتصابی چیه و خروجی ها. حالا خروجی این کدگذاری ها هم این شکلی که بهتون نمایش دادم، نشون دادم، میتونید اینا رو بس اگر کدگذاری دستی انجام دادید، خب همینا میتونید توی ورد حالا طراحی بکنید دیگه، کاری که میتونید حتی با ای آی فکر میکنم با هوش مصنوعی هم میتونید کار انجام بدید. اما ما این کار، ما کلا کدگذاری رو با نرم افزار مکس بیودی انجام دادیم و اینجا هم نوشتیم که این خروجی نقشه مکس بهش میگن، مکس مپ تو نرم افزار مکس بیودی و این خروجی که با مکس مپ طراحی شده تو نرم افزار مکس بیودی خروجی گرفتیم. کدگذاری ها اونجا انجام دادیم، یعنی فایل پی دی اف مقاله های مورد مطالعه مون و مورد نظرمون رو وارد نرم افزار مکس بیودی کردیم و کدگذاریمون رو اونجا روی فایل پی دی اف انجام دادیم. خب و مثلا مقوله بعدی هم خروجی که از نرم افزار گرفتیم به این شکل، یعنی شکل ها و طراحی ها میتونه متفاوت باشه، مثل تا مقوله کلی و مقوله های فرعی شدن. یه نمونه دیگه هم میخوام بهتون نشون بدم از مقاله، از در واقع کدگذاری کلنگر که متفاوته. اگر پیداش بکنم اینجا، این هم که برای کدگذاری میزانی ها و اگر یادتون باشه جلسه قبل بهتون نشون دادم و گفتم این درصدها به معنای کمی و عدد و رقمی نیست، به معنای میزانه، اهمیت بیشتر اونها. ببینید کدگذاری میزانی ها، بذارید یه نمونه دیگه هم بهتون نشون بدم، خیلی نمونه خوبی میتونه ذهنتون رو، این هم باز با نمافز مکسیر خورجی، نمافز مکسیر دیگه، یه نمیدونم اگر نمافز دیگه میشناسیم که یه همچه خورجی عبر کدی بهتون میده میتونید استفاده بکنید. ببینید یادتون هست تو کدگذاری میزانی ها گفتیم هم میتونیم عدد و رقم بدیم، هم میتونیم از نمادها و نمایی ها استفاده بکنیم. ببینید این یه خروجیه که از در واقع کدگذاری داده هاتون هم افزا گرفته شده، اینها کدها هستن همشون، و زیر این نمودار، زیر این تصویری که اومده، این مدلی که اومده، زیرش توضیح داده شده، یعنی تو گزارش کیفی توضیح میدین که هر کدی که بزرگتره میبینید، یعنی بزرگتر داره نمایش داده میشه، به معنی اینه که اهمیت بیشتری داشته، از دست رفتن مراتب ایراها توی اون موضوع پژوهش از نظر مصاحبه شونده اهمیت بیشتری داشته. مشکل دسترسی به مرکز درمانی بهداشت خیلی مهم بوده، ولی مثلا عدم دسترسی به برق اهمیت کمتری داشته. ما گاهی اوقات نیاز داریم برای تصویرسازی اونچه که تمام کار تحلیلمون و کدهامون، برای اینکه مخاطبمون سریع‌تر و راحت‌تر متوجه یه سری تحلیل‌های ما بشه، از این ابزارهای بصری‌سازی استفاده بکنیم و از کدگذاری میزانیابی. یعنی اینجا دیگه این بخش از کار نتیجه کدگذاری میزانیابی، یعنی برای تحلیل کدگذاری میزانیابی میتونید ازش بکنید. خب اینم من نمونه کدگذاری فرضیه یه دوستان، بعد مقاله رو میذارم براتون ببینید. اینجا کامل تو چکیده و بعد تو قسمت روش‌شناسی تحقیق کامل توضیح داده شده، توضیح داریم برای تحلیل داده از راهبرد تحلیل محتوای کیفی، شیوه بکارگیری قیاسی مقوله. این کاملا علمی و درسته که شما برای شیوه، چون دو تا شیوه داری، یکی تکوین استقرایی مقوله، یکی بکارگیری قیاسی مقوله. تو بکارگیری قیاسی مقوله ها میتونین از کدگذاری فرضیه استفاده کنید، می‌بینید، و این هم خروجی نهاییشه، البته نشون میدم که کدگذاری فرضیه‌ای به این شکل خروجی گرفتیم براش کامل تو قسمت روش‌شناسی. این جدول ها رو هم مقوله فرعی، مقوله اصلی رو میبینید، نمونه ها، اینا همه خروجی های نرم افزار میتونید دستی هم تو کدگذاریتون حتما باید تو گزارش های کیفیتون جدول ها رو داشته باشیم. دوستانی که کار کردن که میدونن خودشون، و این هم خروجی نهایی اون در واقع نتیجه نهایی کدگذاری فرضیه‌ای که مدل مفهومی از اون کدگذاری فرضیه‌ای به این شکل در اومده. خب یعنی سرمایه اقتصادی، سرمایه نمادین، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی رو ما از نظریه قبلی گرفتیم، فرضیه کدگذاری فرضیه، یعنی تمام این کدها مقوله های اصلی گرفته شد، بعد زیر کدهاش رو تمام دیگه از کدگذاری های مرحله بعدی کدگذاری، روش بعدی کدگذاریامون کمک گرفتیم. نمونه پروتکل مشاهده هم بهتون نشون بدم. ببین مثلا من یه مقاله کار کردم، اینجا کدگذاری دستی انجام داده بودم و اینجایی که این مقاله رو چاپ کردم سال فکر می‌کنم 91 بود. در واقع من این روش با روش‌های دور اول دور دوم کدگذاری آشنا نبودم، ولی این دقیقاً این قسمت رو ببینید، نام مصاحبه مشخصات برای هر مصاحبه شونده ویژگی‌ها رو میاریم تو پروتکل مصاحبهمون. این پروتکل مشاهده است. چه پروتکل مشاهده؟ یعنی چه راهنمای مشاهده، چه راهنمای مصاحبه؟ ما این ویژگی‌های جمعیت شناختی رو باید بیاریم برای مصاحبه هم. خب اینا رو وقتی که اینها بینه، مثلا میسی سن بیمار، مشکل بیمار، مشکل که برش مراجعه کرده، مثلا طول مدت مشاوره، همه اینها میشه کدگذاری انتصابی. این یادداشت‌های توصیفی، اینجا شما میتونید کدگذاری توصیفیتون رو انجام بدید، کامل توضیح دادم. حتی ببینید توی این مشاهده نامه نوشتم که الان بیمار یه همچین حس داره، اینجوری نگاه کرد به این، برای کدگذاری تبادل کلامی اینو داشته باشیم، براتون توضیح میدم. در واقع اینجا یه تحلیل گفتگو انجام دادم، کسی که تحلیل گفتگو انجام میدن میتونن از روش کدگذاری تبادل کلامی استفاده بکنن، و هر اونچه که مشاهده کردین رو حتی تصویرش رو میکشیم به این شکل، و میتونین روی همین تصویر، همین عکس رو هم کدگذاری بکنید. یکی از کدهایی که این عکس به ما میده، پیام‌هایی که این عکس، همین تصویر به ما مخابره میکنه، و شما به عنوان کسی که داره توی این حوزه کار میکنه میتونید اشاره بکنید که من اشاره کردم توی تحلیل هام، اینه که وقتی بیمار میاد میشینه، علاوه بر اینکه چند تا بیمار همزمان هستن و اونها مسئله‌ای که ایجاد میکنه، روبروی بیمار دقیقاً یک گاف صندوق به این بزرگیه و اون پیامی که داره به بیمار مخاطب میکنه که حواست باید به اون بحث مادی باشه و این خودش استرس و اضطراب بیمار رو بیشتر میکنه. حالا مسئله‌ای که مربوط به بحث روانشناسی پزشکیه. ببینید دوستان، حتی من توی تحلیل‌هام این زاویه‌ای که پزشک با بیمار زمانی که دارن با هم دیگه مشاوره میده پزشک بهش، این زاویه‌ای که پزشک با بیمار ایجاد میکنه با هم تاثیر میذاره رو رابطه پزشک و بیمار. حتی این رو هم شما میتونید، یعنی رفتارهای غیر کلامی، اون چیزی که دارید میبینید و مشاهده میکنید رو هم میتونید کدگذاری بکنید. اینکه در واقع پیامی که داره در واقع این زاویه 180 درجه بیشتری میزان استرس رو به فرد به بیمار وارد میکنه و بهترین زاویه نشستن پزشک و بیمار رو به هم دیگه موقع مشاوره پزشکی زاویه 90 درجه است که چشم تو چشم نشن و اون حس استراب رو برای بیمار بیشتر نکنه. تا این حد میخوام بهتون بگم تو کدگذاری ها میتونید تحلیل های دقیق و علمی داشته باشید. خب بگیم بقیه یه اسلایت هامون رو کار کنیم. خب دوستان، ما کدگذاری در واقع دستبندی روش های عاطفی هم داریم، کدگذاری حسی، ارزشی، مخالف و ارزیابی. روش های عاطفی عالی هستند و بسیار مورد غفلت قرار گرفتن، شاید کار هم شدن اما اصلا بهشون اشاره نشده. شما وقتی که دارید احساسات مصاحبه شونده هاتون رو کدگذاری میکنید، دارید کدگذاری حسی انجام میدید. تو دستبندی روش های عاطفی قرار میگیره کدگذاری حسی، به خصوص افرادی که پدیدارشناسی کار میکنن، حتی تحلیل روایت کار میکنن، کسی که تحلیل گفتگو کار میکنن، کسی که دارن تحلیل فیلم کار میکنن، تحلیل عکس کار میکنن، عکس ها چهره آدم ها، رفتار غیر کلامی آدم ها، احساسات اونها رو منتقل میکنه و شما به عنوان یک پژوهشگر تو موضوع با توجه به حساسیت نظری میتونین کدگذاری حسی رو انجام بدین. یعنی احساسات افراد رو یادتون هست مثال زدم گفتم که فرد میگه آدم احساس سردرگمی میکنه، خب این حسش رو شما به عنوان یک پژوهشگر میکشین بیرون، اون چیزی که توی ذهنشه و شما اینو میکشین بیرون و اونو کدگذاری میکنید. اون احساس سردرگمی کلی تاثیر میتونه بذاره روی رفتار اون فرد، چه کلامی و چه غیر کلامی، و در نتیجه حالا تو بحث رابطه پزشک و بیمار مثال که مثلا میزنم، تاثیر میذاره روی درمان اون بیماری که بابتش مراجعه کرده به پزشک. پس یا مثلا یکی از دوستان ما کار کرده بود، بچه خیلی موضوع مهمه کدگذاری حسی رو خیلی جدی بگین، یعنی میتونین به عنوان یه ایده برای کارهای خودتون ببینید. که یکی از دوستان یادم موسیقی شناسی کار میکنه، خب این دوستانی که هنری کار میکنن خیلی میتونن از کدگذاری حسی و روش عاطفی کمک بگیرن. یکی از دوستان کار کرده بود تو تجربه زیسته زنان مبتلا به ایدز، اینو میخوام بهتون بگم مثال که هیز زدم برای اینکه به اینجا برسیم تو کدگذاری حسی. دوستان افرادی که مبتلا به ایدز هستن، خب حالا مرز الان خیلی آگاهی رسانی بیشتره، ولی به طور کلی داغ ننگ میخورن. بچه ها جامعه شناسی خیلی بهتر متوجه میشن اینی که میگم، داغ ننگ اجتماعی میخورن دیگه، در واقع انگ میخورن که شما حتما مثلا رابطه نامشروع داشتین، رابطه ناسالم داشتین، یکی از مهم بیشترین دلایلش اینه، ولی نه لزوما همین دلیل. و کلا آدم ها از ترس اینکه خودشون همش مبتلا بشن رفتارهای نادرستی گاهی اوقات تو جوامعی که آگاهی کافی وجود نداره با اینها میشه. تو مصاحبه هاشون دوست ما نظری زمینه کار کرده بود و مقوله مرکزی که به دست بود، حالا با هم دیگه بهش مشاوره میدادم به خاطر این یادمه، این بود که در واقع این افراد ترس از انگ دارن. ببینید خود انگ رو نخوردن، اصلی ترین مسئلهی که وجود داشت توی تجربه زیسته این افراد، این زنها، از ابتلا به اید ترس از انگ خوردن، احساس ترسه، ترس یه احساس دیگه. و توضیح میدادن تو مصاحبه که ببینید چرا خطرناکه، چرا مهمه این مسئله. اینکه اون فرد مثلا میگه من دوستم یکی که رفتم دندون پزشکی خب طبق مسئولیتی که دارم به پزشک به دندون پزشک گفتم که من ایدز دارم لطفا یعنی مراقبت بکنید، حواستون باشه، مسائل استریل بکنید، حواستون باشه به این موضوع. و دندون پزشک من از دندون پزشکی بیرون کرد که برو بیرون و برو بیرون و ای بای پشت سر من همه استریل دادن، استریل کرد و نه من بهتون خدمات میدیدم. و من گفت پزشک تحصیل کرده است، آگاهی داره، میدونه خب اگر رعایت بکنه، مراقبت بکنه، مشکلی برای هیچ کس برای خودش پیش نمیاد. با من اینطور رفتار کرده و من برای همین دیگه هیچ وقت وقتی میرم دندون پزشکی نمیگم که مثلا ایدز دارم. چرا؟ چون میترسم که اون رفتار دوباره انجام شه، یعنی اون انگه به هم بخوره، اون داغ ننگه رو تجربه بکنم. این در واقع کدگذاری حسی، یعنی احساس اون آدم ها رو کشیده بیرون، کدگذاری کرده و به مقوله مرکزی که حس احساس کرده و تمام راهبردها کنش و کسی که نظر زمینه کار کردن متوجه میشن اون راهبردهای عمل تعامل در مقابل این مقوله مرکزی بر مبنای احساس است. و اینجاست که شما دارید احساسات اون افراد رو تحلیل میکنید و چقدر هم ببینید مهمه. کدگذاری ارزشی همی که دیگر از روش‌های کدگذاری، اگر دارید روی ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها، آداب و رسوم، خصوصا افرادی که در مردم نگاری کار میکنن، انسان شناسی کار میکنن، مطالعات فرهنگی کار میکنن، میتونید روی این موضوع، یعنی از روش کدگذاری ارزشی استفاده بکنید. همون توضیحات رو داره در مورد کدگذاری هستی با این معنی تفاوتی که شما دارید وقتی که دارید ارزش ها، نگرش ها، باورهای مشارکت کننده در مورد موضوع مورد مطالعتون کدگذاری میکنید، دارید در واقع کدگذاری ارزشی انجام میدید. شاید تا حالا مطالعاتی هم انجام دادین، پژوهشی هم انجام دادین که از همین روش استفاده کردین، چون خیلی بچه به خصوص علوم اجتماعی روانشناسی از این روش استفاده میکنن دیگه، ولی مثلا تو کارتون ننوشته باشین، اشاره نکرده باشین، تو قسمت روانشناسی تخصصتون به این موضوع اشاره میکنید که من دارم از روش کدگذاری ارزشی استفاده کردم چون ارزش های افراد و نگرش هاشون رو کدگذاری کردم. کدگذاری مخالف خیلی یعنی اصلا فکر میکنم شاید اصلا واقعا مورد قفلت قرار گرفته شده، شاید اصلا کسی داره بهش خیلی فکر نکرده باشه که ما میتونیم کدگذاری انجام بدیم که کدهایی رو بدیم که نه لزومن کدهایی که شبیه همن، چون ما تو مقوله بندی میریم ببینیم چه کدهایی به هم بیشتر شباهت دارن به لحاظ مفهومی و معنایی، اونها رو در قالب زیر یک مقوله قرار میدیم. خب اما تو کدگذاری مخالف دقیقا برعکس اینه، یعنی ما میایم تو تحلیل هامون تقابل ها رو، تضاد ها رو، تفاوت ها رو مورد مطالعه، مورد در واقع کدگذاری میکنیم و تحلیل میکنیم. ببینید ما یه کاری رو انجام دادیم، فراموش کردم، حالا تو دور بعد بهتون نشون میدم. یه در واقع یه مستند بادجان شاید اسمش رو شنیده باشیم، ساخته ناصر تقوایی، خیلی قدیمیه، اومدیم تحلیلش کردیم، تحلیل فیلم، یعنی اون مستند رو، فیلم رو بردیم توی نرم‌افزار مکسیدی و سکانساش رو کدگذاری کردیم. و توی کدگذاری توی مرحله دوم کدگذاری مجدد به کدهای مخالف رسیدیم، به تقابل‌های دوتایی بهش اسمش رو گذاشتیم. به چه معنا؟ مثلا ما اومدیم یه مجموعه از کدها رو گفتیم اینها به هم ربط دارن، یه سری از این کدها به سلامتی ربط داشت، یه سریشون به بیماری، اما این سلامتی و بیماری رو توضیح دادیم که تقابل اینها در مقابل هم دیگه، قرار گرفتن بیماری در برابر سلامتی داره یکی از کارکردهای این مراسم سنتی رو نشون میده، یکی از کارکردهای اجتماعیش رو، تقابل بیماری در برابر سلامتی، تقابل سختی در برابر آسانی. ببینید تقابل های دوتایی، حالا توی مقاله من دقیقا عنوان های تقابل ها رو دقیق یادم نیست چون خیلی بخشه، ولی با این تقابل ها تحلیل هامون رو انجام دادیم. یعنی تو کدگذاری های مجددمون به تقابل ها رسیدیم، یعنی لزومی نداره حتما مجموعه کدهایی که شما زیر یک مقوله قرار میدین دقیقا شبیه هم باشن، گاهی اوقات تفاوت و متفاوت بودن اونها با هم دیگه، یا مثلا زوجهای متضاد، یعنی زوج داشته باشیم در مقابل هم دیگه، میتونه به در واقع مبنای تحلیل های شما بر اساس این کدگذاریاتون قرار بگیره. پس ما کدگذاری مخالف رو هم داریم، اگر یک جایی رسیدین به این نتیجه تو کدگذاری های مجددتون معمولا بهش میرسید. تو کدگذاری مجدد به این نتیجه رسیدیم که تقابل هایی وجود داره و بر مبنای اون تقابل ها میتونید پاسخ سوال های داخل خودتون رو بدین. میتونین از کدگذاری مخالف استفاده بکنین، توضیحش بدین، منبعش رو بیارین و تو قسمت روش‌شناسی تحقیقتون بهش اشاره بکنین. از توی ذهنتون داشته باشین که ما روش کدگذاری مخالف رو هم دارین. این یکی دیگه از باورهای غلطی که وجود داره تو کدگذاری که ما فکر میکنیم چون از اول همیشه گفتیم یه مجموعه از کدها که به هم ربط دارن میشن، میتونن از این مجموعه یک مقوله قرار بگیرن، مقوله یک برچسب ذهنی انتزاعی تر دیگه، ولی اینها میتونن به لحاظ تفاوتی با هم ربط داشته باشن، لزوما به لحاظ همسانی و شباهت ها و هم ربط ندارن. توضیح مقوله اینه دیگه. با کدگذاری ارزیابی روش بعدی هم هست که داریم. هر موقع اگر شما به خصوص تو سازمان ها کسی که دارن تحقیق پژوهشی کار میکنن میخوان یه سیاست خاصی رو، یه برنامه خاصی رو ارزیابی بکنن، ببینید ما نمونه شو بهتون میگم. تو اداره کل سلامت شهرداری تهران، توی معاونت فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران چند سال پیش یه پروژه‌ای انجام شد، یعنی یه طرح پژوهشی بود، تقریبا این معاونت تقریبا اگر اشتباه نکنم 30 تا زیر مجموعه داشت، 30 تا اداره کل داشت که من در واقع اومدم و اومدیم با کدگذاری دستورالعملی و بعد کدگذاری ارزیابی، ارزیابی کردیم فعالیت های اداره کل سلامت رو تو اون 30 ماهی که اون معاونی که اومده بود با یه رویکرد اجتماعی جدیدی وارد، یعنی ادعای این رو داشت که خب من یه رویکرد اجتماعی فرهنگی جدیدی آوردم تو معاونت اجتماعی فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران که از اساتید جامعه شناسی هم بودن ایشون، و میخواستن که تحلیل بشه، در واقع ارزیابی بشه اینکه آیا توی این 30 ماهی که ایشون معاملت رو داشت و این روی کرد حاکم بوده، آیا اون سیاسته و اون روی کرده اعمال شده توی برنامه ها، توی سیاست ها، و آیا اجرا شده، و اگر نشده یا شده ما این رو ارزیابی بکنیم. پس اگر میخواین یه همچین کاری رو انجام بدین میتونین از کدگذاری ارزیابی و حالا میرین جلوتر کدگذاری دستورالعملی که نیاز کارهای معمولا تو کارهای سازمانی که در واقع تیمی هن، یعنی که تعداد افراد زیادی دارن کار میکنن، کار پژوهشی تیمی نیازه که یا کدگذاری ساختاری داشته باشین، یا کدگذاری فردی، یا کدگذاری دستورالعملی بیشتر که سازمان ها استفاده میشه. پس این هم به لحاظ علم روش شناسی، روش تحقیق کیفی و کدگذاری کیفی هیچ ایرادی نداره. اگر طرح پژوهشی بهتون پیشنهاد شد که گفتن کیفی بیارین رو تحلیل بکنید، به صورت کاملا علمی و قاعده من میتونید این رو اشاره بکنید که من از کدگذاری دستورالعملی و ارزیابی استفاده دارم. خب دستبندی بعدی روش ادبی و نمایشیه. ببینید بازم میگم دستبندی ها به معنای این نیست که فقط کسی که داره پژوهش ادبی انجام میده از این روش های کدگذاری میتونه استفاده بکنه. کدگذاری نمایشی بنمایه روایی و تبادل کلامی. ببینید مثلا کدگذاری نمایشی هم افرادی که پژوهش ادبی انجام میدن میتونن ازش استفاده بکنن، هم افرادی که دارن زندگی روزمره، مثلا کسی که جامعه شناسی زندگی روزمره دارن کار میکنن، افرادی که دارن یک موضوعی رو روش کار میکنن در مورد پژوهش قرار میدن که میتونن اون رو مثل یک حالت نمایش انگار، یعنی یک اتفاقی، یک پدیده، یک کنش واکنشی دارن اتفاق میفته برای موضوع پژوهش اونها، مثال میزنم از تو بعد، و اون رو میخوام مورد مطالعه قرار بدن، میتونن بگن مثلا اون کسی مصاحبه شونده من یا اون کسی که من دارم مورد مطالعه قرارش میدم مشارکت کننده این پژوهش من، انگار که بازیگره توی یک نمایشه. پس هم تو پژوهش های ادبی که اصلا کلا نمایشنامه ها یا هر یه تئاتر رو، یک مثلا صحنه تئاتر رو، یک در واقع سریال یا هر چیزی رو میخوان، مثلا حتی تحلیل فیلم کار میکنن، میتونن از این روش استفاده بکنن. حتی افرادی که دارن تو محیط های اجتماعی طبیعی کار کیفی انجام میدن، انگار که اون افراد مثلا افرادان ژورنال نویسی میکنن، دارن روزمره شون رو مینویسن به شما میدن، شما رو کدگذاری بکنید، بعد افراد این کار انجام دادن. و من یکی تا از افرادی که باشون مشاوره داشتم با من، مثلا پایان نامه فوق لیسانسشون همین بود که از افراد میخواستن که تجربهشون رو اون روزمرهشون رو بنویسن براشون و بعد اون رو کدگذاری بکنن. پس از کدگذاری نمایشی استفاده میکنیم به این معنا که انگار که اون فرد کنشهایی که داره انجام میده انگار داره نمایش اجرا میکنه و این نقشی رو ایفا میکنه. ببینید من توی بحث رابطه پزشک و بیمار پروتکل مشاهده یادتون هست که نشونتون دادم، گفتگوی مشاوره های بین پزشک و بیمار رو تحلیل کردم، هم رفتارهای کلامی یعنی هر آنچه که بینشون گفته و شنیده شد و هم رفتار غیر کلامیشون که مشاهده نامش رو بهتون نشون دادم. خب توی مشاوره ها من کدگذاری که انجام دادم، کدگذاری مجددم، این نتیجه رسیدم که این بیمارها دارن نقش بیمار خوب رو و پزشک داره نقش پزشک خوب رو ایفا میکنه. چون تو مصاحبه ها به این اشاره کردم که اینطور نیست، یعنی بیمار اصلا از اون مشاوره پزشکش راضی نیست به چندین دلیل، اما در ظاهر وقتی نگاهش میکنی تقدیر و تشکر میکنه و مرسی و ممنونم و بله و چشم و به پزشک و پزشک هم میگه من همش فکر شما هم و فلان، ولی در صورتی که داره ویزیت گروهی انجام میده، داره چند تا بیمار همزمان میبینه، اینا کاملا به لحاظ قوانین مشهور حقوق بیمار کاملا غیر قانونیه، به لحاظ اخلاق پزشکی غیر قانونیه، غیر اخلاقی این رفتار، ولی در ظاهر انگار همه راضیان، یعنی انگار که دارن نقش بیمار خوب و پزشک خوب رو ایفا میکنن. پس من از اینجا به بعد از کدگذاری نمایشی استفاده کردم و کدهام بر مبنای این بوده. تو تحلیل ادبی هم که میتونید بر مبنای شخصیت یا نمایشنامه‌ای که دارید تحلیل میکنید، ویژگی‌های شخصیت اون کسی که در اون نمایش رو تو نمایشنامه اجرا میکنه، کدگذاریتون رو انجام بدید. خیلی اونجوری پرکاربرد نیست، اما میتونید کسی که قوم نگاری هم کار میکنن میتونن از روش استفاده بکنن. کدگذاری بنمایه هم هست. کدگذاری بنمایه بچه های روانشناسی بهتر درکش میکنن، یا بچه های جامعه شناسی که توزه روانشناسی اجتماعی مثلا از کهن الگوها بچه های روانشناسی میان استفاده میکنن، از اسطوره ها، از کهن الگوها برای فهم یه سری مطالب و تحلیل یه سری رفتارهای فردی روانشناختی که افراد دارن، یه سری ویژگی های روانشناختی که تاثیر میذاره، مثلا بچه که روانشناسی اجتماعی کار میکنن توزه روانشناسی اجتماعی توی رفتارهای اجتماعیشون تاثیر میذاره، میتونید از داستانهای قدیمی، از کهن الگوها، از اسطوره ها، از افسانه ها، از قصه های عامیانه وقتی که شما میایین برای کدگذاری استفاده میکنین میشه کدگذاری بنمایه. کدگذاری روایی هم وقتی که شما میاین عناصر ادبی رو استفاده میکنید به صورت داستانی، یعنی روایت میکنید، داستان میارید و با داستان روایت کردن، حالا کسی که تحلیل روایت کار میکنن به کارشون میاد این کدگذاری روایی، از این روش استفاده میکنید. خیلی روش های پرکاربردی نیست، اما هم خیلی روشون مانور نمیدونید که بریم روی روش های دور دوم کدگذاری. اگر سوالی براتون پیش اومد بپرسین، هم توی گروه من تا فردا هستم توی گروه واتساپ در مورد این روش ها از من بپرسین، هم بعد آخر کارگاه پیج اینستاگرام ما بهتون میگم، میتونید دایرکت از من سوال دارید بپرسید، وقت مشاوره بگیرید، براتون توضیح میدم. برای همین از اینها که میگذریم، اگر جایی روش رو متوجه نشدید نگران این موضوع نباشید، روش های راه های ارتباطی با خودم رو براتون میذارم. من دارم روی روش هایی که بیشتر پرکار بودن بیشتر مانوف میدم. ببینید کدگذاری تبادل کلامی رو هم داریم، اختصاصا مردم نگاران هست، اما به این معنی نیست که لزوما فقط کسی که مردم نگاری یا مردم شناسی داره کار میکنه. انسان شناسی کار کنید، قوم نگاری کار کنید، جامعه شناسی زندگی روزمره کار کنید، مطالعات فرهنگی دارید کار میکنید. وقتی که شما اگر راهبردتون تحلیل گفتگوه، اگر راهبردتون حتی تحلیل گفتمانه، میتونید از این روش کدگذاری تبادل کلامی استفاده بکنید، به ویژه وقتی که دارید در واقع رابطه های روابط اجتماعی، به خصوص افرادی که ارتباطات اجتماعی کار میکنن، اون ارتباطات رو، ارتباط اجتماعی بین آدم ها رو مورد مطالعه قرار بدید و تحلیل و کدگذاری بکنید. مثلا من توی مشاوره های پزشک و بیماری که مورد مطالعه قرار دادم تحلیل کردم، توی یک بخشی از کدگذاری مجددم از کدگذاری تبادل کلامی هم استفاده کردم ها، ولی توی مقاله ننوشتم. چرا؟ چون اون موقعی که من این کار رو انجام دادم، یعنی من کدگذاری تبادل کلامی دقیقا داشتم انجام میدادم، اما این علم رو نداشتم، این دانش رو در مورد انواع روش های کدگذاری کیفی نداشتم. الان شما اگر یه کاری مشابه اون کار، من مقاله براتون میفرستم، یه کاری مشابه اون انجام دادید، بنویسید که من از روش کدکسری تبادل کلامی استفاده کردم، راه بردم تحلیل گفتگو بوده. ببین چقدر علمی و قاعده مند و روش شناسان است این کار. اگر بنویسید اینها رو و اشاره بکنید بهشون که با علم به این در انواع روش های کدگذاری این کار رو انجام دادید، تا اینکه مثلا مثل اون کاری که من انجام دادم و فقط کام در واقع نوشتم که اینا رو کدگذاری کردم. خب دستبندی بعدی روش های رویه کدگذاری دستورالعملی وقتی که شما میخواین، به خصوص گفتم براتون که کدگذاری ارزیابی ببینید ترکیب میشه. نگاه کنید من الان تو اینجایی که اومدم خیلی از روش ها رو بهتون گفتم، میتونید ترکیبش بکنید با روش های دیگه. تو کدگذاری ارزیابی بهتون گفتم معمولا کدگذاری ارزیابی با کدگذاری دستورالعملی توی سازمان ها اگر باشه و کار تیمی باشه ترکیب میشه. کدگذاری دستورالعملی وقتی که شما یه سری کدها رو، شاخصهای اصلی تو کدگذاریتون رو به صورت دستورالعملی دستوری به شما داده میشه، وقتی که شما دارید تیمی کار میکنید و به ویژه در مورد سازمان ها و به ویژه میخواین ارزیابی بکنید یه سری کارها رو برای یه سری سازمان، چون سازمان ها براشون مهمه. وقتی یه تعداد افراد دارن، ببینید ما یه پروژه کار کردیم در مورد احساس راهکارهای ارتقاء احساس امنیت زنان تو مناطق 22 گانه شهر تهران انجام شد. یعنی هر 22 منطقه، هر منطقه یه تیم پژوهشی روی موضوع کار کردن، مصاحبه می‌کردن با زنان، زنان رو مساکن اون منطقه، بعد با نیروی انتظامی. ما این کار انجام دادیم برای منطقه نیست. خب اگر ما بخوایم تحلیل رو جمع‌بندی بکنیم تو کاری که اگه هر کی برای خودش هر روشی که داشت به هر حال تشخیص میده که درسته بره جلو، اینا رو نمیتونن جمع‌بندی بکنن. پس ما در واقع شاخص ها رو به ما دادن که اونم نمونهش رو، مقالهش رو براتون فرستادم، مقاله امنیت رو. و گفتم به مبنای شاخص هایی که بهتون دادیم به طور کلی به این کد تحلیل بکنیم. کدگذاری هاتون باید توی دل اینها قرار بگیره، انگار که یه کدگذاری در واقع حالا کلی به ما دادن که ما اسمش رو می‌ذاریم دستورالعملیشون، کاملا به لحاظ علمی هم دستورالعملی، با کلنگر اشتباه نکنید، ولی یه چیز شبیه کلنگر که یه کلیتی از کدها رو به ما دادن، میگن حالا برید به مجموعه این کدها، کدهای اصلی شاخصها، تحلیل‌هاتون رو انجام بدید. هر کدوم از صحبت‌های مصاحبه شونده که کد بهش دادید و میاد زیر مجموعه این کد اصلی و شاخصی که ما دادیم، این رو ببرید زیر مجموعه اون قرار بدید که ما وقتی می‌خوایم جمع‌بندی بکنیم، نتیجه گیری نهایی بکنیم، بتونیم همه اینها رو با هم پیش ببریم. پس کدگذاری دستورالعملی توی کارهایی که تیمی هم تو سازمان ها انجام میشه، یعنی سری کدها شاخص از قبل مشخص شده، بر مبنای اونها میرید کدگذاری های اصلی رو انجام میدین. بعد کدگذاری ارزیابی هم میتونه با کدگذاری ارزیابی ترکیب بشه. کدگذاری فهرسته یا فهرست مواد فرهنگی. ببینید با کدگذاری قلمرویی و رده بندی این دوتا مثل همن، با این تفاوت که تو کدگذاری قلمرویی و رده بندی شما میایید مقوله بندی میکنید، یه سری اصطلاحات فرهنگی بیشتر مختص افرادی که تو حوزه مطالعات فرهنگی، مردم شناسی، مردم نگاری، قوم نگاری، انسان شناسی کار میکنن، یه سری اصطلاحات فرهنگی، حالا فرهنگ عامیانه، فرهنگی تو حوزه از خود خورده فرهنگا کار میکنن، میان اصطلاحات فرهنگی رو مقوله بندی میکنن نظاممند و یه فهرستی درست میکنه. خب اینجا تو کدگذاری قلمرویی و رده بندی این فهرسته رو خودتون به عنوان یک محقق، اگر خیلی متبحرین، اگر خیلی متخصصین، انجام میدین. خب و بعد میان بر مبنای اون فهرسته که خودتون تشکیلش دادین رفتار و تجربه مشارکت کننده ها رو تفسیر میکنید. تو کدگذاری فهرسته این فهرسته رو یه سری صاحب نظرها آماده کردن، شما از اون فهرسته استفاده میکنید. عنوانهای فرهنگی شما هر مفهومی رو تو حوزه فرهنگی نمیتونید همینطوری خودتون در بیارید، باید واقعا متخصص باشید تو حوزه. تو فرهنگ خرد فرهنگ ها خیلی حساسه، تو فرهنگ عامیانه خیلی حساسه، تو موضوعات فرهنگی از اون فهرست مواد فرهنگی، از اون فهرستی که متخصصینتون استفاده کردن به عنوان کدهای اصلیتون استفاده میکنیم. به لحاظ علمی هیچ ایرادی نداره با کدگذاری موقت یا کدگذاری توصیف اشتباه نگیرید. خب روش های دور اول کدگذاری تموم شد. ما توی اکثر پژوهش ها ما باید بعد از تو دور اول کدگذاری و کدگذاری مجدد، بعدش باید برسیم به مرحله دور دوم کدگذاری کیفی. وقتی که شما کدها مفاهیم رو داریم، حالا میخوان اینها رو با هم دیگه دستبندی بکنین، جمع بندی بکنین، یا یه الگو در بیارید یا یه نظریه بهش برسید. مثلا راهبرد نظریه زمینی حتما باید وارد دور دوم کدگذاری بشه، راهبرد پدیدارشناسی حتما وارد دور دوم کدگذاری میشه، تحلیل روایت همینطور. اکثر راهبردهای کیفی عمیق باید وارد دور دوم کدگذاری بشه، جاییه که شما اون کدها رو با هم دیگه دسته‌بندی می‌کنید، یا یه الگو در میارید با کدگذاری، مثلا الگویی، یا نظریه رو می‌خواید در بیارین، یا کدگذاری تفصیلی یا کدگذاری طولی. یکی یکی اینها رو میگیم. پس دور دوم کدگذاری زمانی که شما دیگه میخواین اینها رو دسته‌بندی بکنین، مقوله بندی بکنین و زی مجموعه هم قرار بدین، یا بر مبنای حالا اونایی که در واقع همسانیشون یا شباهت هاشون به هم دیگه. خب ببینید، ما یه سری کدها رو داریم، یه سری مفاهیم رو داریم، اما یعنی یه بخشی از داده های یه مرحله چند مرحله داده ها رو تقلیل کردیم، اما الان هم باز هم ممکنه مثلا 300 تا 400 تا حتی گاهی اوقات 1000 تا مفهوم، 1000 تا کد داریم. خب اینجاست که ما میخواییم وارد مقوله بندی بشیم، یعنی این با این 1000 تا کدو که نمیتونیم دوباره توی در واقع گزارش کیفیمون بیاریم، یا کدگذاری مجدد و چندین بار انجام دادیم، به چندین مقوله رسیدیم اما هنوز به نظریه نرسیدیم، اما هنوز به اون الگویی که مد نظرمون بود تو سوال تحقیق و مسئله تحقیقمون نرسیدیم، اما هنوز به اون داستانه و روایتی که باید در گزارش کیفیمون ارائه بکنیم نرسیدیم. میایم وارد دور دوم کدگذاری میشیم. اول اصلا کدگذاری تنظیمیه، وقتی که ما میایم کدها رو، مفاهیم رو، اینو تو در واقع آموزش های روش درخ کیفی آموزش دیدین شما، یعنی قاعدتا پیشفرض این چیزایی که من دارم میگم رو شما پیشزمینش رو دارید، من فقط دارم توضیح کلی میدم. و تو کدگذاری تنظیمی وقتی که ما دیگه داریم مقوله بندی میکنیم، یا مقوله های فرعی رو داریم، اینجا مقوله های اصلی رو در میاریم، یا کدها رو داریم میایم جمع بندی میکنیم بر مبنای شباهت هاشون، اون کدهای داده هایی رو که کدگذاری شدن، در واقع کدهایی که درآوردیم، زیر مجموعه برچسب های ذهنی انتزاعی تری میذاریم که بهشون میگیم مقوله، یا توی نرم افزار بهشون میگیم پرنت کد، یعنی کد اصلی، کد فرعی، زیر کدها. ببینید میگیم پرنت کد، کد، ساب کد، اما توی در واقع آموزش های تئوری میگیم مقوله، کد اصلی، کد فرعی، یا در واقع مفهوم، مقوله، مقوله اصلی، مقوله فرعی، مفهوم اصلی، مفهوم فرعی، به این شکل. یعنی از کوچیک 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 میام میرسیم به بزرگ، بزرگتر به این معنا که یه مجموعه ای از کدها و مفاهیم زیل یک مقوله قرار میگیرن. اینجا ما داریم کدگذاری تنظیمی رو انجام میدیم، پس یه مرحله اصلی و اساسی تو دور دوم کدگذاری. این که تمام شد، ما مقوله هامونه که درآوردیم، وارد مرحله کدگذاری محوری میشیم. حتما نظریه داده بنیاد دارید کار میکنید، پدیدارشناسی دارید کار میکنید، باید این مرحله رو طی کنید. میرسیم به کدگذاری محوری. تو مرحله در واقع روش‌های دور دوم کدگذاری، تو کدگذاری محوری اونجاییه که ما داریم دنبال این میگردیم که تعداد مقوله‌هایی که به دست آوردیم هر کدومشون دارن چه خصلتی و چه ویژگی رو، چه چیزی رو تو اون پیوستار اصلیه به ما نشون میدن. ببینید مثلا ما میگیم که من مقوله اصلی که در آوردم چه نظریه داده بنیاد هم مثلا راهبردهای عمل تعامل، این مقوله اصلی زیر مجموعه اون جدیت، ضدیت داشتن، جدیت داشتن، قطع رابطه است. خب مثلا میگم اینا رو من در آوردم، این مقوله و مقوله‌ای که تو کدگذاری تنظیمی در آوردم تو کدگذاری محوری کجای این پیوست قرار میگیره؟ میگم در اینها راهبردهایی هم که افراد در مقابل اون مقوله اصلی که مثلا رابطه پدر معابطه پسش بیمار پدر معابانه است انجام میدن. پس تو پیوستار در جریان کدگذاری فرآیندی اینو در آوردم و اینجا چه کدگذاری محوری جایگذاریش میکنم. خب نمونه هاشو به من بگیم تو مقاله ها براتون میفرستم. بیشتر به خصوص پدیدارشناسی و نظری زمینی حتما این مرحله از کدگذاری رو خواهند داشت. پس شما شرایط علی مقوله هاشو در آوردین، اینو کجای اون پیوستار میخواین بذارین تو کدگذاری محوری مشخص میشه. یعنی شرایط علی رو باید مقوله هایی رو که در آوردین بیان جایگذاری بکنین تو شرایط علمی. یه سری شرایط زمینه نیاز دارین، مقوله هایی که در آوردین ربط دارن به شرایط زمینه، میایین تو کدگذاری محوری این کار انجام میشه. تو کدگذاری نظری فقط مختص کسایی که نظریه زمینه کار میکنن، جایی که دیگه شما اون داستان اصلی رو روایت میکنین، این تمام ارتباط بین تمام این مقوله هایی که تو روش های قبلی کدگذاری تنظیمی محوری تو کدگذاری بعدی و همه اینها انجام دادین، رسیدین به اینجا به یک نظریه میرسین. پس تو کدگذاری نظری حتما باید تو روش نظریه زمینه کدگذاری نظری داشته باشین. اونجایی که شما دیگه دارید نظریه رو مدل مفهومی، مدل نظریه نهاییتون رو ترسیم میکنید و طراحی میکنید و تحلیل میکنید، اونجا شما دارید کدگذاری نظری انجام میدید. من اینا خیلی توضیح نمیدم چون اینها کدگذاری محوری نظری هم روش های کدگذاری هستن که خیلی پرکار بودن تو ایران و قاعد اصلا کسی که روش درسته که کار کرده اینا رو میدونه. من فقط میخوام بهتون بگم اینا رو مینویسید تو دور دوم کدگذاری انجام بدید. کدگذاری الگویی تفصیلی و طولی هم داریم. یکم امروز فکر میکنم توضیح های اول ساعت زیاد شد، یکم داریم از برنامه‌ریزی چند دقیقه عقب بودیم. ببینید کدگذاری الگویی وقتی که شما هدفتون، اگر هدفتون از پژوهشتون به دست آوردن یک الگوه، یعنی در واقع طراحی یک الگوه، پس کدگذاری الگویی باید بعد از کدگذاری تنظیمی کدگذاری الگویی انجام بشه. میتونه کدگذاری محوری هم انجام بشه بعد کدگذاری الگویی، اما معمولا بعد از کدگذاری تنظیمی شما میتونید کدگذاری الگوییتون رو داشته باشید. پس یک کد میشه اون کد اصلی، مثلا یکی از دوستان ما کسی که با من مشاوره داشت دنبال یک طراحی الگویی برای موک بود، اگر اشتباه نگم تلفظش رو، آموزش‌های مجازی که اون موقعی که ایشون داشتن کار میکرد هنوز کرونا نشده بود و یه طراحی یه الگوی خیلی جالب برای آموزش‌های علمی بود و کد اصلیش تو کدگذاری الگویش که الگو شد، در واقع کد اصلی که گذاشته بود الگوی در واقع آموزش موک بود اگر اشتباه نکنم توی دانشگاه علامه، و بعد تک تک اون کدها و مقوله هایی که در آورده بود به اون کد اصلی که کد الگویی اون بود ربطشون داده بود و توضیح داده بود که اینها به هم چه ربطی دارن و توی این الگو چه جایگاهی رو دارن. نمونه شو نشونتون میدم الان بعد که اسکرین شیر میکنم. کدگذاری تفصیلی و کدگذاری طولی. دوستان کدگذاری تفصیلی و کدگذاری طولی، اگر کسی بیاد دارم به من بگه که به من یه ایده جدید بده، میخوام یه کار تحقیقی کیفی انجام بدم، یه ایده جدید میخوام، یه کار متفاوت، یه روش متفاوت، یه روشی که خیلی 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 کم کارش، اصلا نمیدونم، شاید بتونم بگم اصلا کار نشده، این دو تا روش، من خودم اگر واقعا وقت داشتم حتما این دو تا روش رو کار میکردم که با من نمونه هم نشونتون بدم، واقعا وقتشو ندارم توجه شغلی که دارم الان. ولی اگر پژوهش جدید میخواین شروع بکنیم و وقتش رو داریم، کدگذاری تفصیلی و طولی فوق العاده است. چرا؟ چون از انواع روش های دور دومی که مورد قصد واقع شده همه فکر میکنن کدگذاری تفصیلی و طولی فقط برای کار کمیه، ازش میترسن و فرار میکنن، ولی یه کار فوق العاده است. چرا؟ تو کدگذاری تفصیلی وقتی که شما میایین میگین پژوهش های کیفی قبلی انجام شده، مثلا تو میدان مورد مطالعه شما، مثلا ما تو منطقه 7 یه پژوهش رو در مورد توانمندسازی اجتماعی اقتصادی زنان سرپرست خانواده رو انجام دادیم، نتایجش هم هست، کدگذاری ها، نتایج، تحلیل ها، من میام میگم نه من نمیرم تو منطقه 7 چون کار شده، میرم تو منطقه 8 کار میکنم. تو کاری کیفی معمولا این کارو میکنیم، میگم بریم ببینیم اونجا چطوریه. اما من محقق، من اگر بودم میومدم میگفتم خب من میام توی منطقه 7 این تیم کار کرده، به نظر من این بود و این بود از این موضوع رو بهش به خوبی نپرداخته، یا جا داره که کامل بشه، من میرم تو همون میدان تحقیق با همون جامعه هدف، نه همسانها، چون تو کاری کمی همسان، ولی تو کاری کیفی نمیتونی دقیقا همون آدم ها رو پیدا کنی و باشون مصاحبه بکنی، اما مشابه همونها رو پیدا میکنم تو همون مناطق، تو همون ناحیه‌ها و محله ها، باهاش مصاحبه میکنم و یافته هایی که از این کدهایی که به دست اومده رو تکمیلش میکنم، یافته های اون پژوهش کیفی قبلی رو تفصیلش میکنم، تکمیلش میکنم، بسش میدم، و در واقع انگار که داریم به همدیگه کمک میکنیم که یک پژوهش غنی‌تر بشه، یک پژوهش خوب کامل‌تر بشه. این کاری که تو کاری کمی انجام میشه، تو کاری کیفی معمولا انجام نمیشه. کدگذاری طولی هم وقتی که شما یه پژوهش هایی توی بازار زمانی انجام شده به روش کیفی، کدها، مقوله ها، مضمون هایی در اومده، شما میان توی بازه زمانی بعدی این کدگذاری ها، این در واقع روش تو کار کمی خیلی رایجه. میان مثلا میگن تو 10 سال گذشته مثلا این اتفاق افتاده، این تغییر ها اتفاق افتاده، اما تو کار کیفی این کار انجام نمیدن، دوباره میان این کار جدید انجام میدن. شما بین تو همه منطقه ولی با بازه زمانی متفاوت، به جای اینکه یک کار مقطعی انجام بدین یک کار طولی انجام بدین، یعنی بیاین مقایسه بکنین، بیاین تو همون منطقه مثلا 7 که من بهتون میگم همون آدم ها مشابه همون زن و صرفت کنه بار پیدا کنین، مصاحبه بکنین، اما مثلا 5 سال بعد، 2 سال بعد، بعد این نتایج پژوهش رو با پژوهش قبلی مقایسه بکنید، اما از کدهای قبلی ها استفاده بکنید که بتونید اینها رو با هم مقایسه بکنید. به معنای در واقع روش های طولی در واقع کار کمی نیست، اما میتونه یه نتیجه فوق‌العاده ای رو از این روش کدگذاری به دست بیاره. خب میرسیم به تفاوت کد و مقوله. فکر میکنم با توضیحاتی که دادم تفاوت کد و مقوله خیلی دیگه کاملا مشخصه. متاسفانه هنوزم گاهی اوقات کد و مقوله با هم اشتباه گرفته میشه، در صورتی که مقوله مجموعه ای از کدهاست که به هم شباهت دارن. حتی ما الان با توضیحی که در مورد کدگذاری مخالف دادیم به هم ربط دارن. مجموعه ای از کدها یا مفاهیم که میتونیم توی یک دسته قرارشون بدیم، شاید این توضیح بهتر باشه، نگیم شباهت دارن، بگیم تقاریبی یک الگو میتونیم توی یک دسته، توی یک طبقه قرارشون بدیم، مجموعه اون کدها و مفاهیم با هم یک مقوله رو تشکیل میده. مجموعه چند تا مقوله با هم دیگه میتونه مقوله، مثلا اینها بشن مقوله های فرعی، یک مقوله اصلی رو تشکیل بدن. پس ما میتونیم مقوله اصلی و مقوله فرعی هم داشته باشیم. مجموعه مقوله ها میشه یک مقوله اصلی، اما مجموعه کدها و مفاهیم که در واقع کدها خیلی نزدیکترن به داده های کیفی، مقوله هایی که انتزاعی ترن، ذهنی ترن و یه مرحله بعد از کدگذاری انجام میشن. و تفاوت مضمون ها. تفاوت مضمون با کد که باز هم خیلی اشتباه گرفته میشه. ببینید کد، مقوله و مضمون با هم اشتباه گرفته میشه، در صورتی که کد و مقوله انتزاعی ان، ذهنی ان، عبارت ان، کلمه کوتاه ان، اما مضمون وقتی که شما دارید یعنی بستش میدین یک مقوله رو، شرح میدین یک کنش رو، یک واکنش رو، حالت شرح دادن داره. به خاطر همین معمولا از حالت مصدری، حالت مصدر مانند داره، شرح یک کنش و واکنش رو دارید میدین، یک رفتار رو دارید شرح میدید، دارید از مضمون استفاده میکنید. کسی که تعلیم مضمون انجام میدن حواسشون به این موضوع باشه. من دو تا مثال براتون گذاشتم که اصلا ما یک مقوله امنیت اقتصادی رو توی هم میدان کشاورزی خانوادگی در آوردیم، اما یه بخش از کاری که می‌خواستیم تحلیل مضمون کار بکنیم، مضمونی که برای اون مقوله به دست آوردیم متفاوت بود. یعنی امنیت اقتصادی میشه مقوله، می‌بینید خیلی انتزاعیه و توضیحش بدی، اما انکار وجود خطر به معنای احساس دروغین امنیت که یک مضمون حالت شرح یک رفتاره، شرح یک کنشه، شرح مانند انگار دارید تشریحش می‌کنید، توضیحش میدید. و تفاوت مضمون با مقوله در اینه، مجموعه از مقوله مضمون نمیشه، اصلا مضمون متفاوته با مقوله. وقتی که شما دارید تحلیل مضمون کار می‌کنید، خصوص کسایی که پدیدارشناسی کار می‌کنن خیلی به کارش میاد. شما وقتی میگید امنیت اقتصادی، افراد فکر میکنن تو ذهنتون که خب منظورتونه که هم اینایی که کشاورزی خانوادگی انجام میدن امنیت اقتصادی داره کارشون، اما جلوتر که میرفتیم تو مضمون‌ها، تو مصاحبه‌ها، تو ارتباطات بیشتری که با اون افراد می‌گرفتیم، می‌دیدیم که اونها این امنیت اقتصادی که وجود نداره رو انکار میکنن برای اینکه احساس بکنن که امنیت دارن، برای به دست آوردن اون احساسی که بهشون آرامش میده دارن این رو مطرحش میکنن. در واقعیت این وجود نداره، یعنی احساس دروغین امنیته. اما وقتی مقوله رو در میاریم که امنیت اقتصادی، یعنی امنیت اقتصادی وجود داره، و این تفاوت بین مضمون و مقوله است. پس حواستمون به این باشه. توضیحات هم توی پاور نوشتم. مقوله کلمه یا عبارتیه که بخشای از یافته شما آشکارتر در واقع آشکاره و مشخصه تشریح میکنه، در صورت که مضمون یه جمله‌ای که فرایندهای پوشیده تری رو براتون توضیح میده. این تفاوت بین این دو مورده، پس تفاوت بین کد و مضمون رو حواستون بهش باشه. معیارهای انتخاب شیوه کدگذاری مناسب هم که تمامون توی انواع روش‌های کدگذاری یکی یکی براتون گفتم، اینجا مرورشون میکنیم. پس اینکه سوال اصلی شما بستگی داره، سوال شما چی باشه، سوال اصلیتون چیه، سوال فرعی شما چیه، پاسخهایی که به سوالاتون داده میشه چیه، شما رو کمک میکنه برای اینکه انتخاب بکنید روش کدگذاری درست رو، به خصوص تو دور اول کدگذاری. دور دوم کدگذاری که قوانینش مشخصه. اینکه در واقع پارادایم فکری و نظری که دارید استفاده میکنید، مفهومی روش شناختی، اگر یادتون باشه مثال دادم برای کدگذاری فرضیه، اگر شما مفهوم یا نظریه مفهومی دارید که میتونه بهتون کمک بکنه، میتونید از روش کدگذاری فرضیه استفاده کنید. پس کمکتون میکنه به اینکه کدوم یک از روش‌های دور اول کدگذاری استفاده بکنید. هدفتون از پژوهش چیه؟ تو مثال هایی که برای روش‌های کدگذاری گفتم بهتون گفتم، اگر حل بستگی داره هدفتون از پژوهش چیه؟ دنبال اینکه این نظریه به نظریه برسیم، پس باید مثلا روش بعدی، روش کدگذاری زنده، روش کدگذاری فرآیندی حتما توی انواع روش‌های دور اول که انتخاب می‌کنید باشه. پس هدفتون مهمه. روش تخصصتون که کیفی یا ترکیبی مهمه. اینکه شما کدوم یک از راهبردها رو استفاده می‌کنید تاثیر می‌ذاره، یعنی گاهی جاها مشخص می‌کنه دقیقاً که کدوم یک از در واقع روش‌های دور اول کدگذاری رو باید استفاده بکنید و همینطور دور دوم کدگذاری. مثلا براتون توضیح دادم. اکتشاف، این که مثلا سازنده توضیح میده، میگه من بعضی از دانشجوها میومدن خودشون میگفتن ما نمیدونیم که از کدوم یکی از روش‌های دور اول کدگذاری برای این موضوع پژوهشون باید استفاده بکنیم. خب اومدیم چیکار کردیم؟ میومدن خودشون میگفتن ما یک طرف کاغذ مثلا از کدگذاری بعدی استفاده کردیم، همون داده‌ها رو یه طرف دیگه کاغذ روش کدگذاری زنده رو استفاده کردیم، یا کدگذاری فرضی مثال میزنم. بعد اومدیم نتایج این دو تا روش کدگذاری رو با هم مقایسه کردیم، دیدیم مثلا روش کدگذاری زنده یا بعدی یکی از اینا بهتره و بهتر به اون چیزی که ما دنبال، یعنی پاسخ اون سوالهای مسئله تحت ما رو میرسونه. پس میتونید اکتشاف بکنید، یعنی خودتون چند تا رو مقایسه بکنید، استفاده بکنید و ببینید کدوم اینا برای پژوهش شما بهتر میتونه نتیجه بهتری بده. میتونید مشاوره بگیرید از افرادی که اطلاعات دارن، از افرادی که علمشو دارن، تجربه بیشتری دارن، مثلا اگر از استاد راهنماتون، استاد مشاورتون، یا از افرادی که مشاوره میدن کمک بگیرید. پس از این طریق هم میتونید معیارهای درست اون در واقع روش کدگذاری درست رو پیدا بکنید. میتونید ابداع بکنید، اصلا خودتون میدونید تمام این روش‌های کدگذاری ابداع شده دیگه توسط محققین کیفی که منابعش هست. پس میتونید خودتون ابداع بکنید، میتونید چند تا روش رو با هم ترکیب بکنید، ببینید من این چند تا روش رو با هم ترکیب کردم، یه روش کردم، این خیلی بهتر جواب میده. پس شما میتونید خودتون ابداع بکنید، که البته این مربوط به افرادیه که خیلی تبحر خیلی زیاد دارن و کار خیلی ساده این نیست، ادعای کمی نیست. میتونید از معیارهای عمومی استفاده بکنید، همونطور که گفتم توی کتاب توضیح داده شده که هر روشی طور کاربردتر برای کدوم یکی از راهبردهای کیفی هست و در واقع میتونید از معیارهای عمومی کمک بگیرید. تمام اینها رو گفتم، هم یه مروری داشته باشیم. و در واقع فراموش نکنید کدگذاری و تحلیل با هم یکی نیستن. کدگذاری یه بخشی از تحلیل داده است. یعنی شما وقتی دارین کدگذاری میکنید تازه دارین وارد مسیر، یعنی مرحله در واقع اول مسیر تحلیل داده های کیفی هستین. این دوتا خیلی اشتباه با هم گرفته میشه. فکر میکنن کدگذاری یعنی تحلیل کردین. نه، شما کدگذاری رو انجام میدید، نمودارها، خروجی ها رو میگیرید، مدل هاتون رو در میارید و بعد تازه میان تحلیل میکنید برای مخاطب که تمام این کدها در واقع تحلیلشون چه، منظور همون قسمتیه که گزارش کیفی رو میخواییم بنویسین. حواستون باشه که نوشتن فقط کدها و توضیحات کدها به معنای گزارش کیفی کامل نیست. اعتبار گزارش شما به نتیجه گیری و تحلیل نهایی شما. میخواستم براتون مقایسه بکنم کدگذاری دستی با نرم افزار مکسیدیه. ببینید نرم افزار مکسیدیه رو داریم، نرم افزار اطلس تی آی رو داریم، نرم افزار اندیگو رو داریم برای تحلیل داده کیفی. خب من نرم افزار مکسیدیه رو هم با توجه به اینکه خب آموزش میدم پیشنهاد میدم، چون میشناسم به خوبی باش آشنا هستم، و همین که کاربری بسیار آسونی داره، در واقع با زبان فارسی به بهتر از در واقع اون دو تا نرم افزار دیگه هم در واقع همخوانی داره. شما بالای 90% پژوهشی که ما انجام میدیم زبان فارسیه و معمولا با نرم افزارها بعد وقتی مشکل داریم که با زبان فارسی در واقع همخوانی ندارن. اما این نرم افزار یکی از نرم افزارهای معتبر جهانی مقر در واقع تاسیس این نرم افزار هامبورگ آلمانه. آدرس سایت نرم افزار براتون گذاشتم maxqta.com، سایت اصلی و رسمی نرم افزار. میتونید نسخه ترایل نرم افزار 15 روزه فکر میکنم یک ماه به صورت آزمایشی دانلود بکنید، استفاده بکنید. این نرم افزار دو تا کمک بزرگ به ما میکنه به عنوان پژوهشگر کیفی. به جای اینکه کدگذاری دستی انجام بدید، سرعت کارتون رو کدگذاری میبره بالا. ببینید سرعت و دقت به جای شما کاری رو انجام نمیده، سرعت شما و دقت کارتون بره بالا، اعتبار، قابلیت اتکا و قابلیت اطمینان کار شما میره بالا، همون چیزی که معادل پایایی در کارهای کیفیه، در کار کمیه. شما اینجا با نرم افزار میتونید دقت کارتون رو این بالا و ادعا بکنید که خب کارتون رو با دقت بسیار بالایی انجام دادید، سرعت کارتون هم بسیار میبره بالا. خروجی جدول HTML بهتون میده، خروجی کد کلاود بهتون میده، ورد کلاود بهتون میده، نرم افزار خروجی مکس مپ بهتون میده که نمونهاش بهتون نشون دادم، خروجی نموداری بهتون میده و تمام اینها رو به جای اینکه بشینید طراحی بکنید، نرم افزار بعد از کدگذاری بهتون خروجی ها رو میده. برای افرادی هم که در واقع میکس در واقع روش های ترکیبی هم استفاده میکنن، یه تب مخصوص روش های ترکیبی داره و همینطور اینکه نسخه جدیدش که البته پولیه و باید هزینه پرداخت بکنید بابتش، AI رو هم در واقع یک اینتگریشنی با AI هم داره، هوش مصنوعی رو هم ترکیب کرده به خصوص برای کسی که مور سیستماتیک و مور نظری میخوان استفاده بکنن. این سایت رسمی نرم افزاره و میتونید به این سایت رسمی نرم افزار maxqta.com مراجعه بکنید و کلی ویدیوهای آموزشی هم هست، منوال نرم افزار هم هست. اگر برید منوال نرم افزار که کتابچه راهنماش رو مطالعه بکنید، اهل نرم افزارهای مختلف هستید، در حتی بتونید خودتون آموزش ببینید و کار انجام بدید. اگر هم دوست داشته باشید میتونید توی کارگاه نرم افزار آموزش نرم افزار مکسیدیه شرکت بکنید که بتونید کار با نرم افزار رو یاد بگیرید. خب دوستان تمام مطالب گفته شد. خود لزوما مال دور اول و مقوله لزوما مال دور دوم نه. من تاکید کردم گفتم دور اول کدگذاری شما کدگذاری مجدد هم دارید و اگر یادتون باشه هم جلسه اول هم جلسه دوم گفتم که همون دور بعضی از محدود پژوهش‌ها هستن که همون دور اول کدگذاری میتونن تمام بشن، متوقف بشن و وارد دور دوم نشن، محدودن و شما تو همون دور اول کدگذاری هم میتونید مقوله بندی رو هم انجام بدید. لزوما نه یعنی شما میتونید وارد دور دوم بشید، مقوله بندیاتون رو اونجا تو کدگذاری تنظیمی انجام بدید، میتونید تو همون دور اول مقوله بندیاتون رو انجام بدید. آیا مضمون لزوما در بخش نتیجه گیری مطرح میشه؟ نه، جزء یافته ها، مضمون ها جزء یافته های شما، یافته های کدگذاری شما و بعد شما یعنی مضمون ها رو تو قسمت نتیجه گیری تحلیلشون میکنید. تو قسمت نتیجه گیری اون چه که شما تو یافته ها به عنوان مضمون ارائه دادین رو میان تحلیل میکنین، جمع بندی میکنین، نتیجه گیری میکنین. باید برای آموزش نرم افزار داشتیم معمولا برگزار می‌کردیم، منتها باید با آموزش یعنی به پژوهشگاه باید اطلاع بدیم، باید به حد نصاب برسه درخواسته که برگزار بشه. من مشکلی برای برگزاری کارگاه نرم افزار ندارم، یعنی برنامه‌ریزی بکنن و پژوهشگاه اینا رو دیگه داشته باشن. خب دوستان سوالی دیگه ندارین؟ براتون میفرستم توی گروه واتساپ میفرستم.